خیلی خوشحال خدمت شما رسیدیم.
من هم خوشحالم خدمت شما رو درک میکنم.
من گفتم این مجموعه سوالای ما 4 صفحه است. صفحه سوش دوران زندگی. حتی این شما براتون خیلی آشناست این چون سوالا ولی
طبیعتا
ولی به اجبار ما مرور میکنیم دیگه. از دوران کودکی به طور طبیعی شروع میکنیم. بفرمایید در چه تاریخی تو کدوم شهر و در چه خانواده متولد شدیم؟ و پیشینه فرهنگی اقتصادی خانوادتون و محیطی که شما رشد کردین چی بود؟
خیلی ها باور نمیکنن که بنده همه عرایض که میکنم در این باب که بار اول من نیست، هیچ از سر خفص جناح نیست، یعنی این واقع دریافت بنده است از زندگیم و از خودم، یعنی به هیچ عنوان خودم رو قابل چنین بحثایی نمیدونم به طور واقعی، یعنی همینم که تو میبینی و بقول خواجه کم ترزینم خیلی ناچیز. اما بنده در سال 1317 هجری شمسی در یه دهی به اسم سمقاباد به دنیا آمدم، در یه خانواده به قیاس روستا متوسط الحال. سمقاباد ما به فاصله تقریبا 50 کیلومتر از قزوینه و بنابراین در التصاق خودم به یه شهر بزرگتر، تاریخی تر، مهمتر، باید بگم که این شرف یا امتیاز رو دارم که قزوینی تلقی بشم. اما سمقاباد یک امتیازهای دیگه ای هم داره و اون اینه که یکی از روستاهای طالقان باید تلقی بشه. درسته که ده ما پیش ده طالقانه و در سبق ایام هم به صورت مرکز طالقان بود، ولی از یه زمانی که اومدن طالقانی های عزیز طالقان رو خود جدا کردن و چسبوندنش به تهران و کرج و ساوج بلاغ اینا، ما جز و همون قزوین موندیم. بنابراین بند حقیقتا شرف طالقانی بودن رو از خودم سلب نمی کنم، چون طالقانی ها خیلی مردم خوبی هستن، نیک نفسن، شریفن و حالا به اضافه این که بنده امتیازاتی دارم که به خود طالقانی ها میگم با توجه به این شرایطی که من دارم منو طالقانی حساب میکنید یا نه، و تا حالا هم جوابش بله بوده. و یکیش اینه که مادر بزرگ مادری من، یعنی مادر مادرم، طالقانی هن ولی از سادات ده مارنان طالقان، و دیگر این که مادر پدرم هم باز طالقانیه، اونم جالبه که باز از سادات سوهان طالقانه. بنابراین خب دوتا امتیاز برای من که خودم بخوام به این جمع بسیار بزرگ نازنین شناسای ایران معرفی بکنم تعلق میگیره. و دیگر اینه که در عهد سبا ده ما تا کلاس چهارم ابتدایی بیشتر نداشت و بنده به صحابت خانواده‌ای که فراوان با ما انس داشتن، خانواده استاد علی رضاخانی طالقانی، دو سال پنجم و ششم ابتدایی مو رفتم به ده دنبلید طالقان. بنابراین امتیازاتم یکی دوتا چندتا نیست که طالقانی هم باشم، ولی ده ما در بین مجموعه از روستاهایی که در پیرامون اون هست از یک امتیاز برخوردار، امتیاز جغرافیایی، و اون اینه که به اندازه کافی دشت داره، زمین داره، خاک داره، باغ داره، و بنابراین قسمتی از مردم معاششون رو از طریق کشاورزی و به خصوص باغداری میگذرونن. در حدی که یادمه پدر من چند تا باغ داشت و خب از محصولات اینا استفاده میکرد، به خصوص میوهی که در اون ولایت خیلی شناساست، انگور. حالا صرف نظر از این که 400 نوع انگور در فضای جغرافیایی تاریخی ایران ما داریم، ده ما هم به داشتن انگورای خوب معروف بود. بنابراین اگر یه جایی باشه که 100 تا میوه رو روی میز بچینین، یه سمقابادی همونطور که قزوینی وارد اون سالن بشه، نه سراغ سیب میره، نه هلو، نه گلابی، نه چیز دیگه، مستقیم میره سراغ انگور. ما با انگور بار اومدیم. پدر من مرد بسیار افتاده حال صمیمی مخلصی بود که در کنار مرحوم مادرم هیچ وقت اینها واقعا اون چیزی که ما میگیم شعائر اخلاقی و مبتنی بر فرهنگ دینی ما رو از دست نمیدادن. و یکی از معظمات زندگی اینها هم این بود که هیچ وقت به بنده و دو تا برادری که ماشاءالله هر دو تا دکترن رو تحصیل کرده و سه تا خواهری که داشتیم به لفظ تو خطاب نمیکردن. تا پایان عمرشون همیشه شما جناب عالی، آقا پسرم، حضرت عالی مایلید این کارو بکنید، اینجوری بخواستن. یعنی در عین فضای روستایی و حداقلی زندگی که خب تامین معاش بود، ما با یه روحیه خیلی قابل اهمیت اخلاقی هم مواجه بودیم. یعنی از ابتدا به ما بها میدادن، اعتبار میدادن. من هرگز اتفاق نیفتاد که در عمرم ببینم که اینا به بنده نهی بکنن از چیزی، و همین صورت امری هم نداشتن. و فقط فکر میکنم به بهترین صورتی که میتوانستن از نسلی که به وجود آورده بودن مراقبت بکنن بود که مواظب ما بودن در حدی که میشد، نه اونجور مثلا دلسوزیایی که الان خاصه در دوره‌های پدر فرزند سالاری و اینا تکلیف پدر مادرای روزگار ماست، اینا نبود. اما پدرم در کنار ضیاع و عقار اندکی که داشت یه دکان هم داشت، یه دکانی که من الان میرم با خرابه اون نگاه میکنم ببینم یه چیزی در حد مثلا حد اکثر 3 متر در 4 متر و چجوری این دکان مرد کار میکرد. ولی به قول بچه های من نوایی اون خدا بیاد میگه که سوپر مارکت بابا بزرگ، توش همه چی که بود، از فرض کنید کبریت، چای، قند، شکر پنیر، حلوارده، پارچه، کفش، همه ملزوماتی که توی روستا مورد نظر بود. حد وسط این مرد خداشناس، واقعا خداشناس وجود داشت. و ایشون خب زندگیش رو با یه فقره مثل مثلا 20 تا 30 تا 40 تا 50 تا گوسفند هم پر میکرد که من یادمه پدرم در یه دورهایی دو تا چوپان داشت، دو چوپان داشت که اینا کاربارای ایشون رو چیز میکردن. طبیعتا گاهی هم گوسفندایی که عمرشون بندارسته بود میکشتن و خب پولشو میگرفتن، گوشتشو میفروختن به مردم. اما این خانواده کاسبکار غیر متجمل زحمت کشی بودن. اگه امروز نبود و این حرف ها رو به حساب نوعی رانت خواهی برای من به حساب نمی آوردن، عرض میکردم که پدر مادر من حقیقتا در زمره اون آدمایی بودن که تمام نمازهای 17 گانه خودشون رو تو مسجد محل میخوندن. یه عاملش این بود که مسجد چسبیده بود به خونه ما و اینها شنیده بودن که مسجد رو نباید تنها بذارین. البته خدا رو شکر که بعد از انقلاب انقدر نماز پیدا شد که دیگه ما این داستان جای تکرار نمی کنیم، مگر در خدمت اصحاب معرفتی که به چشم عنایت به زلات ما نگاه میکنن. ولی هیچ امتیازی از کسی نمیخواستن. اما فوق العاده مردم اخلاقی بودن. بنده و برادر خواهرام هیچ وقت از پدر مادرمون لفظ تو رو نشنیدیم، همینطور که عرض کردم، و هیچ وقت ما دروغ نشنیدیم، نه به خودمون و نه به هیچ کسی دیگه. من این رو یه منزلتی برای جامعه روستایی خودم میدونم که مردم ما با یک فرهنگ دینی، نه اینکه یه دین معینی باشه، ما البته مسلمانیمون و شیعه، ولی حالا از زمانی که پا به دامن مقدس اسلام عزیز گذاشتیم اینه، خودمون رو شناختیم اینه. و اما بند پیروان دیگر ادیان رو هم که دیدم، دیدم درست مثل خود بنده در روز 50 بار، 80 بار، 96 بار، 112 بار اسم مبارک قادر متعال رو زبونشون دارن. الحمدلله حالتون خوبه، ماشاءالله سلامتین، انشاءالله فرد شما رو بینیم، خدا عمرت بده آقا فلان. اینا فرهنگ دینی ماست، هیچ کسی نباید به حساب خاصه یه دین بذاره یا حساب خاصه یک مجموعه مثلا مذهبی عقیدتی خاصه. این فرهنگ ایرانیه، برای اینکه ما اولین مردمی هستیم در تاریخ که کار بنده هست که به ذات ربوبی به صورت لایزال و لمیزال پی بردیم. ایرانی ها این امتیاز دارن، از ماست که نشأت گرفته به دیگر جا رفته. من نمیخوام بگم مثلا نوع دریافتای آنتروپومورفیستی یونانی های قدیم رو ما هیچ وقت نداشته باشیم، شاید همین الان هم در بعضی از زوایای زندگی ما بشه دنبال چیزه از این قبیل گشت. و اینا چیزه ایست که از فتیش های قدیم مونده دیگه، فتیشیزم بدونم این چیزا بوده و هست دیگه. تابوها رو داریم، توتما رو داریم یا تو فضای زندگی روستایی هست. ولی این که انسان پی ببره یه موجود دیگری به جز انسان و به جز درخت، به جز مثلا فرض کنید نمونه حیوانات درشت‌اندام، کوچک‌اندام، اینا منشأ زندگی بودن، این خاصی ایرانی هست. و دیگر ملت‌هایی که ملت در همون مفهوم قرآنی که ادعای دین داری میکنن، این رو به شهادت تاریخ از ما آموختن، از ما ایرانی ها. برحال هرچی بوده که بوده، پدر من زندگی ساده ای داشت، ولی چون جزو اولین گروه از سربازایی بود که با اصلاحات رضا شاهی ایشون چیز شد، به سربازی اومد. این سربازی اومدن این مرد که در همون زمانی که به سربازی اومده بود بالای 30 سال داشت، با روایت هایی که میدونیم به جز اون شناسنامه که ایشون داشت و اقلن یه 10 سالی 15 سالی واقعا کم گرفته بودن برای اینکه توی فضای در آن روزگار چند ها رو بفرستن برای امتثال امر همایونی، پدر ما جز این امتیاز دارا بود. ولی همین کار به او یک کمکی کرده بود، اینی که با دنیای دیگری آشنا شده بود و این آشنایی با این دنیای دیگه به ایشون این توانایی رو داد که دلش بخواد بچه هاش درس بخونن. مثلا در سبق ایام حقیقتا اهمیت داشت که کسی درس میخوند، پای تصدیق شیش ابتدایی او که برای بنده که سال 29 این تصدیق رو گرفتم بنویستن این کارنامه به این آدم داده میشود که از مزایای قانونی اون برخوردار شود. بنده برخوردار شدم که اومدم تهران و از همون 1129 در خانواده های دوست ها و منصوبان زندگی بکنم. و بنابراین وقتی که من اومدم تهران سالهای پرتشویشی بود که میشد باور کرد مملکت در قلقله عظیم ملی شدن صنعت نفت بود و دیگه همه اون تحولاتی که هم همون خبر داریم، گروه های چپ و راست، ملی مذهبی، همه اینها در نهایت اون که من یادمه در اون 3 سالی که منتهی به کودتای شوم 1332 شد، مردم در نهایت آزادی حرفشون می زدن، روزنامه ها به فراوانی انتشار پیدا می کردن، صرفا از این که این کارا تا چند ازش منتقب بر مثلا مسائل مملکت بود یا نبود. ولی بنده در حد یک دانش آموز 12 تا 15 سال این صحنه رو دیدم که چقدر روزنامه منتشر میشد، چقدر کتاب منتشر میشد، چقدر مردم به فراخ نفس و نای حرف میزدن و صحبتهای خودشون بیان میکردن. بند سال 1334 پنجم قدیم که خودش دیپلم ناقص تلقی میشد اینو گذروندم. 5 سال در دبیرستان غریب تهران که خیابون سعدی بود، در واقع ناف تهران. و این برام خیلی اهمیت داشت که مثلا پدر من و خانواده‌هایی که به یک نحوی سایه هدایت و حمایت ارشادی داشتن سر من، من نبردم توی مدرسه مثلا مثلا دبیرستان فرض کنید سلمان فارسی، در نه به اسمش، اسم که مقدس برای من، در مثلا خیابان گرگان، ولی همون موقع بنده اومدم من آوردن به خیابان سعدی و دبیرستان قریب که کانونی بود از روشنفکری، فعالیت‌های انسانی، بهترین دبیرهایی که در دبیرستان‌های دولتی تهران می‌شد دید. حالا من اگه وضعم وسعت بهتری می‌داشت می‌باید که برم دبیرستان البرز یا بعدها هدف، اما من همون دبیرستان قریب بودم. اون موقع ما حق داشتیم که بعد از کلاس پنجم دبیرستان به یکی از سه شعبه ریاضی طبیعی یا انسانی بریم که من روی غرورم رفتم به رشته ریاضی و فکر کردم که خب این کار خوبیه که من اینجا برم و برم یه پزشک بشم مثلا. با اینکه همه میدونستم من در حوزه‌های ادبی خیلی کار میکنم، واقعا دیپلم گرفتم، کتابی نبود در عرصه انسانیات، جامعه شناسی، روانشناسی، فلسفه، تاریخ، جغرافیا اینا که نخونده باشم. و واقعا خونده بودم، واقعا خونده بودم، میخوندم شب و روز کارم این بود. شما میدیدم
که میخوام برگردم یه خورده عقب‌تر، یعنی جای خوبی رسیدیم. برگردیم با روابطتون با پدر و مادرتون به لحاظ فرهنگی و ادبیات فارسی چه نوع رابطه‌ای بود؟
بله.
پدرتون با شما توی حوزه ادبیات کار میکرد؟
بله.
علاقتون چه؟
بله. بله 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 بله. علت این بود که پدر من یه مختصر سوادی تو همون دوره به چپ چپ راست سربازیش گرفته بود و این خیلی تأثیر گذاشته بود در ذهن و دماغ ایشون، خیلی. یعنی مرد به قیاس مثلا مردم ده روشن فکر تلقی میشد. و مادرم هم در یک خانواده‌ای به دنیا آمده بود که پدرش اهل کتاب بود، برادرش هم اهل کتاب بود. و واقعا با غرور میگم که مثلا همین مادر من یک سوم حافظ و از حفظ داشت، در صورت که خواندن و نوشتن نمیدونست، اصلا نمیتونست الف بار تشخیص بود، اما هم که نشسته بود خونده بودن و حفظ کرده بود یک سوم حافظ داشت و یک سوم کتاب الله قرآن مجید رو هم باز از حفظ داشته. پدرم بسیار متعبد بود و خیلی معتقد بود به خیر شرعی و شر شرعی و من از خانواده جز خیر ندیدم در هیچ زمینه‌ای، حتی اجازه ملامت کردن به کسی رو از اینا نشدم. اما این تعلق به علم در اون مفهومی که مثلا 70 سال پیش این کلمات معنا میداد رو میدیدم که میخواستن بچه هاشون، نه من، بچه های دیگه شون هم همونطور متعاقبا که به دنیا میان، اینها از قافله علم روزگار عقب نمونن. به همین دلیل ایشون ماهی 50 تومن از پولشون رو میذاشتن کنار. الان من یه اسکناس 500 تومنی روزی ببینم بر نمیدارم و خودم میخوام مثلا به یک کسی خدمت بکنم 1000 تومن کمتر نمیدم و همون هم که میدم خجالت میکشم، میگم باید 2000 تومن بدی، بیشتر بدی. ولی اون موقع 50 تومن پولی بود، یعنی یک کارمند دولت میگرد. ایشون ماهی 50 تومن به خانواده‌هایی که من توشون زندگی میکردم میدادن برای اینکه من درس بخونم. ولی من به قدری حق شناسی داشتم و ضمناً تعلم خانواده‌ام درک میکردم که خانواده با 6 تا فرزند پرداخت 50 تومن برای پسر بزرگ خانواده خیلی سنگینه و واقعا نمش ناراحت بودم.
کتاب و اینا چی میخوندید؟
من تمام کتاب هایی رو که به علوم انسانی مرتبط باشه همه رو میخوندم.
توده
که ما قبل از این که بیایم به تهران بنده کلیل سعدی و گلستان سعدی رو خونده بودم، کلیله و دمنه رو خونده بودم و بعد این برای شاید عده‌ای از مردمی که با این فرهنگ آشنا نیستن خیلی مهم باشه که بگم شاید 10 تا کتاب و و بیشتر شاید کتابهایی مثل شاهنامه، اجزای شاهنامه، رستمنامه، برزونامه که خودش یک کتاب هست، خاورنامه، امیر ارسلان نامدار، شبستری،
حسین کرد
شبستری، بهمننامه، اینها رو ما زمستونای دراز ده می نشستیم برای مردمی که نشسته بودن دور چیز کرسی و شبچره می خوردن می خوندیم. و جالبم اینه که من خودم که مثلا یه باسواد تلقی می شدم می اومدم بخونم، هر بار که به داستان رستم و سهراب می رسیدم می دیدم همه با این که می دونن این آقا رستم اون پسر نازنینش رو از پا در آورده، از همون اول گریه می کردن و مردم یعنی هماهنگی داشتن با فرهنگی که در کتاب های مورد قبولشون بود. و برای هر مسئله مثلا به خصوص یک کتاب بود امیر ارسلان نامدار که بنده الان دارم و این امیر ارسلان نامدار رو من 100 بار خونده بودم، خیلی تأثیر گذاشته بود. من خیلی وقتا می شد عکس خودم رو با امیر ارسلان یک جا می کشیدم، یه شمشیر دست امیر ارسلان می دادم، یه تاجم سر او و یه شمشیرم به کمر خودم میبستم و یه چیز خورده تاجم کله خودم میذاشتم، که یعنی منم مشابهت دارم با این الگوی زندگی مثلا اونها. و در حقیقت مردم ده بی سواد بودن ولی بی فرهنگ نبودن، یعنی این خصیصه جامعه ماست و مردمی که ما با اونا زندگی کردیم و خصیصه تاریخی ملت ما هست که این ملت به هیچ وجه با گذشته تاریخی خودش و با معالی حیات فعال فرهنگی خودش فاصله پیدا نکرد. یعنی این همه حادثه که از فرض کنید سانحه هجوم اسکندر مقدونی تا آمدن اعراب و 10 قرن پشت سر هم مثلا هجوم کوچروهای آسیای مرکزی تا برسید به مغولات، تا 2 قرن اخیر هم مثلا غربی ها با شدت و عدتی که داشتن و بر مبانی حیات ملی ما تاثیر گذاشتن، هیچ وقت انسان ایرانی رو از خودش منفک نکرده بود. یعنی واقعا شما تو مغز و استخون خودتون اسم میکردید که یه موجودی هستید اسمتون ایرانیه، میدونید، و به این ایرانی بودن خودتون دلبسته بودین. ضمن این که من هرگز در فضای زندگی خودم، یعنی تا امروز هم من حس نکردم که نسبت به یه آدمی که سیاهه، مثلا سرخه، فرض کنید زرد پوسته، من شرفی، امتیازی، ارجحیتی چیز دارم، ما هرگز با این مقوله از اندیشه هایی که در روزگار ما نماینده های سید داره، میخواستم تندتر حرف بزنم، دیدم باز کلام من نمیشه که حالا همین فرهنگ غربی فعلی و بخصوص نو امریکاییشو نگاه کنین، ما با این مقوله ها هیچ نوع قرابت یا مناسبتی نداشتیم و این کتاب ها خوانده میشد. و حداقل اینی که بنده از شاید 6 و 7 سالگی به بعد، البته واقعا پدر ما از 5 سالگی برای من معلم سرخونه گرفت که من قرآن بخونم، قرآن یاد بگیرم، دعا رو یاد بگیرم، مثلا تمام ادعیه رو ما خونده بودیم و حفظ بودیم. و بعدم که من یه بار یادم در ستاد انقلاب فرهنگی همین 30-40 سال پیش بدون این که قصد خاصی داشته باشم گفتم من آقا تا به 10 سالگی برسم اقلا 100 بار قرآن رو خوندم. یک مولایی اونجا بود روحانی معتمد بلند شد و اومد پیشونه من بوسید، گفتم من خجالت میکشم، نخواستم حرف بزنم که شما به اعتبار اون یه امتیاز من بدین، ولی خب این فرهنگ ما بود دیگه. ما هیچ وقت فکر نمی کردیم که شما چه مذهب دیگه دارید، مثلا یهودی بودید خب باشید، مسیحی، هرچی، خودتون مربوطه. هیچ وقت من نیدیدم کسی ظرفش رو از دیگری جدا بکنه برای این حرفا، اصلا چون نداشتیم به این مسائل ما پی نبردیم و اینا رو درک نکردیم. این فرهنگ ایرانی آزادمنشی من سر کلاس ها مرتب گفتم که ایرانی‌ها تنها ملت دنیا هستند که هرگز نخواستن اعتقادات دینی خودشون رو به دیگری منتقل کنن. یعنی تو تمام این چندین هزار سال عمر تاریخی ما تا امروز هرگز برای دین جنگ بکنیم که دینمون رو بخوایم به دیگری بدیم نکردیم. دین اون مال خودمون بوده و دین مردم رو هم قبول داشتیم که مال خودشونه. هیچ وقت ما این چیزا نداشتیم. که البته اون کار بدی نیست که آدم به خاطر دینش مجاهده بکنه، خیلی خوب، ولی یه راه اینم این بوده که شما به قدری آدم خوب باشید که مردم به شما تصدیق کنن. کما اینکه بنده خب از تقریبا 60 سال پیش اروپا رفتم اومدم، حدود 15 سال در دیار غیر ایران زندگی کردم. بسیار یادم میاد که همین غربی ها مثلا به من گفتن که مثلا سی شعبانی یوزه پل اختلی قنیان دیزی قنیان، من چنان بهم بر میخورد که بلند شدم گلو اینه بگیرم خفش کنم. آقا شما قیافه ایرونی نداریم. گفتم یعنی چی؟ من ایرونی هم یوسی قنیان هم یوسی تو تفه قنیان هم یوسی پختت مای قنیان هم هم با تی پیزان دایقا مردی که چه حرفی داری میزنی، زنی که چه غلطی میکنی، من ایرونی هم، من ایرونی کوچیکم، من یه دهاتی ایرون هم. میگه هم که نمیخواستیم تو رو عصبانی کنیم. میگه یعنی تو قیافت به ایرونی ها نمون. برای اینکه من به کسی نگاه نمیکنم، یه دنبال اونجوری در خود بگم که مثلا تو کجا رفتی. هیچ وقت در پاریس هم که در سال درس میخوندیم اون موقع 5000 تا ایرونی بود، گفتن فقط یه دونه ایرونیه تو این فرانسه بزرگ. نه به کسی میگه اسم چیه، نمیگه از کجا اومدی، نمیگه نه چیکار پولت از کجا میگیری، چه درس میخونی، کجا درس میخونی، چی داری میخونی. اصلا کاری به کار کسی نداشتم و اینو به برکت همون فرهنگ واقعا ایرانیگری خودم میدونستم. ایرانی ها بلند نظرن، وسط دارن. واقعا این کوروش کبیر جد منه، جد منه. این آدمی که به کار کسی نداره کار نداره، برد برو این مثلا کوزه رو برو آب کن ببر مثلا معبد تو. این من این اینم، من این من ایرونی، این که شما میبینید من اینم. داروش کبیر جد منه. کجا شما تو تاریخ ایران میتونید پیدا بکنید که مثلا یه ایرانی خواسته باشه که به دیگری از این بابت زور کنه؟ اصلا ما نداریم. ما در تاریخ ایران حتی یک جنگ تهاجمی نداریم. من که تاریخ میخونم میگم تمام جنگ های تاریخ ایران جنگ های دفاعیه. یعنی این مردم هرگز نخواستن زور سلطه به دیگران اعمال بکنن. این فرهنگ ماست. مگر حالا یه وقتی من چون من متخصص مثلا عصر افشاری هم میگن آقا بس حمله نادر به هندش، میگم آقا جان این 4 دفعه نامه نوشت که آقا این پشتونا همین که الان همین الان هم شما میبینینشون، اینا آقا مملکت من خراب کردن، مملکت خودشون رو خراب کردن. توی اصفهان واقعا شریف مقدس 1,000,000 آدم رو به خاک کشوندن، کشتن دیگه. این همه خراب ایجاد کرد. جلو اینا رو بگیرین، نمیگرفتن. بعد گفت اگه نگیرین ناچار میشم دنبال اینا بیام. کما اینکه خب همین کارم کرد، 4 تا نامه نوشت جواب نداد رفت و وقتی هم که اونجا رو گرفت نموند. نادر 40 روز تو هند موند و برگشت و بعد اونجا رو داد به دست همون کسایی که بودن. و این رویه ایرانی، حالا نگیم که مثلا نادر که ترکمن باشه، من در مملکت ترکمن و غیر ترکمن نمیتونم. نادر ایرانیه، اون فضایی که او زندگی کرده اون فضایی ایرانه، ایل افشاره و این همه سربلندی داره، این همه غرور داره، تو این فضای زندگی بزرگ شده. این نادر، نادر یک ایرانی کامل عیاره که تاریخ ایران هم واقعا خوب خونده بود و شاهنامه رو دقیقا خونده بود. حالا حاشیه نرم، غرض همین است که بنده
قدیمی ترین خاطره که شما از کودکی دارید چیه؟
والا خب من گوسفندای بابام هم خیلی چروندم، علفای باقای بابام هم خیلی چیدم و چیزای از این قبیل زیاد بوده. ما در فضای زندگی روستایی روزی نبود که همین الان شما هست که من تو دهم که میرم از آشیق کوچه ها خاک زمینه اینا رد میشم یه مار گنده از جلو هم رد نشه، اینا هست. ولی خب میترسم، در لحظه هم وحشت میکنم، اما بر خودم غلبه میکنم و به هر حال خودم نگه میدارم. بارها شده که مثلا یه گرگ یه خوک از کنار من رد شدن. خرس هم دیدم ولی نه در ده خودمون، در جای دیگه، چون من عرض کردم 2 سالم تالاهم بودم. اینا بلایای طبیعی و مشکلات طبیعی اینا جز ما بوده. و زندگی ما بوده. اما در کنار اینها محبت ها و مهربانی ها و فضای زندگی خاصی که مردم داشتن و با غرور از اونها یاد میکردن، اینا سرمایه های حقیقی من بوده. من تا امروز که 81 سالمه به خودم اجازه ندادم که در یک محفل روستایی برم و در اونجا مثلا یه مهمونی آدمای از من بزرگتر یک سال دو تا من برم اون بالا بشینم، نه همین اون پای بشینم. احترام سن و سال داریم، احترام نزدیکی رو داریم. تمام مردم ده که روز که من توش به دنیا آمدم 400 خانوار آدم داشت، همه با هم فامیلیم، همه هم دیگر میشناسیم. تمام
دنیای شما در ایام کودکی چه جور دنیایی بود؟ این دنیا هنوز انداختم
تمام اینها هنوز باور نمیکنید که من حتی تا شبی که دیشب گذروندم و صبح امروز برخواستم، خواب هایی که میبینم تماما مربوط است به اون 10 سالی که من تو ده خودم گذروندم. تا امروز من که این همه شهرها رو دیدم، این همه کشورها رو دیدم، این همه زندگی ها رو دیدم، اینها حتی یک فقره به یاد نمیارم که من در 4 سال من تو لندن بودم، انگلیس بودم، یک فقره یادآوری از این زندگی میکنم. این همه نمیدونم مسافرت کردم در پاریس، مثلا سالا زندگی کردم، از جای دیگه 3 سال نیم پاکستان بودم، حتی من یک خاطره در حد یک سرانگشتم از اینجا ندارم. تمام خاطره های من رو همون روستاهای من تشکیل دادن و همون آدمایی که تو ده بودن. و به قدر این فرهنگ غنیه، قویه و اثرگذار که بر دماغ من یک سلطه تمام دارن. مهربونی ها هم تو مثلا من خنددار 10 سال داشتم، عاشق شدم. اگه چیزی باشه که بشه آدم بگی، من یه شب دیدم که بالای پشتمونا وایستاده بوده تو همون دنبلید طالقان، چون اون طرف من مرده مجازم که حرف بزنم. من دیدم که با 4 تا 5 تا از این دوستان هم کلاس بودن، کلاس 5 دبستان بودیم. بعد دیدم یه بچه کوچیک 7-8 ساله اومد به من مثلا 11 ساله مقداری نخوچی کشمش داد. گفتم چیکارش کنم؟ بخور. خوردیم. بعد به فاصله 10 دقیقه رو دیدیم یک کس دیگه هم اومد، باز همون آدم اومد، باز دو مرتبه همین لطف کرد. بعد من گفتم دیگه به شک افتادم که همکلاس داشتم یه خور بزرگتر از من، گفتم این چیه؟ گفت این لغت رو نباید استفاده بکنم، این لفظ رکیک مثلا نادون، این خواهرش داره به تو میده. خواهرش کیه؟ خانم اونجا نیست. بعد این خانمی بود مثلا فرض کنید موقع که من 11 سالم بود ایشون 12 سالش بود. برای چی اینو میده؟ گفت خود تو رو دوست داره. آقا همین یک کلمه برای من مایه شد که شاید در خلال 2 سالی که من تو اون ده بودم، ده دنبالی طالقان، من شیفته شدم، عاشق شدم، 4000 بیت شعر عزیز و نگار گفتم. بخوام بگم زمینه های چقدر فراهمه، چند مردم سلامت زندگی میکردن. حقیقت اینه که من حتی اگر این خانم رو یه دفعه دیگه هم میدیدم سرم بلند نمیکردم این نگاه کنم. هیچ تصویری از اون آدم تو ذهن من نبود، ولی پرورده عشق خودم بودم، یعنی عشق و دوست داشتم. زندگی ما این بود، همش انسانیت بود، همش مهربانی بود، همش لطف بود. مردمی که در همون نداری خودشون چقدر دارا بودن، مثلا آش درست میکردن، پلام میبردن، بعد یه طرف یه گوسفند میکشت، مثلا چقدر مثلا چیز میداد، غذا میداد به این و اون، قرمه و قیمه و هم قرمه است، قرمه رو درست میکردن به 10 تا 20 تا خونه اطرافشون میدادن، اونا هم درست میکردن به اینا میدادن. محبت های عجیب غریب، یعنی پایداری عناصر فرهنگی قویمی که ما عقیدمند اونها هستیم و ما رو سرپا نگه داشته در مقابل مثلا حمله مغول که دفعه اومدن در عرض 8 سال از 12 میلیون جمعیت ایران 6 میلیون رو کشتن. اون 6 میلیون دیگه فهمیدن که باید اینجوری همدیگر نگه دارن و ما موندیم و اون عناصر قویم و مقدس زندگی خودمون رو نگه داشتیم. یعنی همونها به قول نیچه ما رو سرپا نگه داشت. به دریا میای دریا تو را نگاه میدارد همینه. یعنی ما یه دریایی بودیم که خود این دریا واکنش این بود که عناصر خودش رو نگه داره، یعنی ما رو حس میکرد.
ما تو مدرسه درستان که میرفتیم آدم های تحصیل بزارشون چیا بودن؟ یعنی شما خاطر داری از که
بله. ما آموزگاره داشتیم، به خصوص یکی که خداوند قرین رحمتش بگردانه، آقای پرویز رضایی. ایشون رئیس دبستان ما بود و به چه مجاهده‌ای به کارهای بچه‌ها توجه میکرد. من در واقع اون موقع که سه سلس بود دبستان، الان نمیدونم که، ولی از سلس دوم همون کلاس پنجم ابتدایی شاگرد اول شدم و ایشون با یک دقت فوق العاده، فراست زیرکانه نگاه میکرد و بچه ها رو میپایید که کی چه کار میکنه و منو مبصر کلاس کرد. دیگه معلم ها نمی اومدن سر کلاس، من درسم از شب پیش خونده بودم و خوب حفظ کرده بودم، من جای معلم ها رو میگرفتم. و آموزگارای فراوان خوبی داشتیم. یه آقایی بود که لشکری بهش میگفتن، چقدر من مدیون محبت این آدم هستم. و یه آقای دیگه بود که کشوری بود، این هم نماینده فرهنگ بود و اومده بود همون دنبلی طالقان و اینا. چقدر آدم های با صفا و وفایی بودن. بنده در همون دو سالی که اونجا بودم، تو کلاس پنجم که کلاس پنجم اداره میکردم، تو کلاس ششم دبستانم که بودم، از کلاس ششم به پایین رو اداره میکردم. یه مقداری بذاریم به غرور، به حساب غرور روستایی نجیبانه من که از اون دوره این چیزا یادم می اومد. آموزگار می اومد میگفت که برین آقای فلانی رو بگیم بیاد این حسابو حل کنه. حالا حساب چی بود؟ ما یک حوض داریم، دو تا فواره داره، فلان یه زیراب داره، بهمان از این فواره نمیدونم چقدر آب میاد، از اون یکی چقدر میاد، از اون زیرابا چقدر آب میره بیرون. اینا رو من باید حساب میکردم و این کارا رو میکردم و خیلی فضای زندگی اخلاقی بود. خیلی مردم به فضائلی که داشتن مقر بودن و اینا رو مقدس میشمردن، مهم میشمردن و جامعه به این چیزها توجه داشت. یعنی یکی از این بی‌نظمی هایی که و حتی در جای مختلف دیده شد نبود. مدرسه ها مختلف بود، البته تو دبستان پسرم بود، دخترم بود، که بیشتر از این نمیشد کار کرد که بودن، ولی هیچ اتفاق سویی پیش نمی اومد و هیچ کسی اصلا سر بلند نمی کرد کسی رو ببینه.
دبیرستان
بهترین دبیرهای دبیرستان ها رو ما داشتیم. در دبیرستان قریب تهران، اولا خب رئیس مدرسه ما اولش که آقای نوروزیان بود که جز یکی از سه نفری بود که اون فیزیک شیمی رو می نوشتن، رنر، راهنما نوروزیان، رضا قلی زاده. و بعدم آقای بهرامی بود، آقای مصطفی بهرامی، که من دیدم یه آدم بسیار محترم متشخص. و دبیرای ما چند تاشون بودن که دکتر 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 بودن و این چیزی بود که فقط شما تو اون نوع دبیرستان ها میدونم. مثلا دبیر ریاضی ما آقای دکتر نیرویی بود، دبیر ادبیات ما آقای دکتر مژده بود، بعد دبیر زبان ما آقای دکتر حیدریان بود و دبیر شیمی ما آقای دکتر چیز بود، آقای بود مال رشت این بود. و خیلی تحصیل کرده سطح بالای جامعه.
تو اون زمان دکترا گرفتن خودش یه داستانیه.
بله بله،
تو اون تاریخ،
تو اون تاریخ. الان که ما خودمون الحمدلله اینقدر دکتر تربیت میکنیم که تعجب میکنیم که مثلا مردم دکتر نباشن تو کودکستان درس میدن. ولی اون موقع شاید از 10 تا دبیری که ما داشتیم حداقل 4 تاشون دکتر و دکترای با اسم و رسم. بعد مثلا دبیر ادبیات دیگه که من تو کلاس ششم داشتم مرحوم دکتر سادات ناصری بود، سید حسن سادات ناصری. و تعدادی از این آقایون، یکی دیگه دبیر باز ادبیات ما بود آقای دکتر فریور بود که تاریخ ادبیات نوشته بود. اینا دبیرای خیلی خوبی بودن که در مدارس سطح بالای تهران درس میدادن.
شما چه رشته‌ای خوندید؟
من اومدم سال 34 وارد چون دبیرستان ما چیز نداشت، دبیرستان غریب فقط رشته چیز داشت، طبیعی داشت و من میخواستم ریاضی بخونم. اومدم رفتم دبیرستان مروی در بازار، طرف بازار ناصر خسرو اونجا. در اونجا 38 روز رفتم رشته ریاضی و بعد مردونم پاش نشستم و میخوندم. ولی بعد یه دفعه عقل به کله اومد که بابا تو بابات پیره. بابای من وقتی که من به دنیا آمده بودم فکر میکنم که اقلن 50 سال داشت، 45 سال داشت. حالا فرض کنید که بنده آسم 18 سالم بشه، خب این مرد 68 سال داشت، بالای 65 سال داشت. و 65 سال قدیم که روی تمام رگ و پوست و چهره و آدم تاثیر میذاشت. من هم آدم هایی که با رنج و درد بزرگ شده بودن. من یک کتاب راجع به خانواده هم نوشتم به اسم شکیب، که شرح زندگی خانواده هم، پدر مادرم، همین که چقدر سخت زندگی میکردن، چقدر سخت نون به دست میآوردن و این نون چجور با هم میخوردن. هیچ تعارفی ندارم، هر کسی که بخواد این کتاب بخونه. تا الان چند چاپ در اومده و همه اینا رو نوشتم. بعد من دیدم پدر من نمیتونه هزینه منو در رشته ریاضی که میخونم بعد پزشکی تامین بکنه. بعد گفتم که من بیام یه رشته ای که بتونم درآمدزایی بکنم، کسب عایدات بکنم، یه چیزایی داشته باشم بتونم زندگیمو اداره بکنم. و اومدم رفتم رشته ادبی.
رشته ریاضی
میخونی؟
پزشکی ریاضی؟
بله، با ریاضی هر رشته میتونستی.
با ریاضی هر رشته میتونستی. فقط پزشکی میتونستی،
من
ادبی.
من
و ادبی فقط ادبی.
فقط ادبی. با ریاضی همه چی
میشه. تو وقتی شما قریب بودید زهرنژاد، دکتر آقای زهرنژاد مدیر نبود؟
کی؟
زهرنژاد.
نه.
وقتی ما اومدید زهرنژاد.
خب وقتی شما دعوت سنه تو مامان زیاده بعد. نه خیر، از من ابتدا مرحوم رضا قلی زاده، مرحوم نوروزیان بود، بعدم مرحوم همین که عرض کردم خدمتون، نه بهرامی، بله، بچه هم بهش میگفتن مصطفی شله، مصطفی بهرامی. همون قدرتی داشت، قدر قدرتی بود. من خب همکلاسی های من مثلا پسر، فرض کنید یکیش پسر آقای دها، مدیر کل وزارت دارایی. اون موقع کل مملکت ایران 6 تا مدیر کل داشت که یکیش مثلا مدیر کل دارایی بود در وزارت دارایی، یکیش در وزارت کشور بود، مدیر کل خیلی کم بود. و مثلا همکلاسی های من غالبا متعین و متشخص بودن. و یه روز پسر اون سپهبد آقفلی معروف، این نمیدونم چیکار کرد که جلوی چشم همه ما آقا مصطفی بهرامی اینو گرفت زیر کتک تا میخورد زد، صدای کسی بلند نشد. ولی شجاعت داشت، جرأت داشت، اما مرسی بسیار بسیار خوب بود. بله دبیرستان غریب خیلی مرسی خوب بود. بله
شما تو ایام شعر و ادبیات خودتون رابطه
با من دیپلمم گرفتم، کتابی در حوزه علوم انسانی نبود نخونده باشم. این ادعا رو همینجا بکنم، راجع به دوره لیسانسم به قدری من خوره بودم برای مطالعه تمام کتب فلاسفه، فرض کنید از سیر حکمت در اروپا که هیچی، زندگی مثلا زندگی فلاسفه هر چی در می اومد می خوندم، در اقتصاد، جغرافیا، تاریخ، فلسفه، روانشناسی، جامعه شناسی، هر چی شما می گفتید با اتکا به حافظه‌ای که اون روزگار خیلی قریب می نمود من همه اینا رو می خوندم. من شاید یک بار این اداره کردم در چیز کتابخانه ملی که من دعوت کرده بودن برای سخنرانی همین چندین سال اخیر، رئیس محترم کتابخانه نشسته بود، گفتم من قبل از اینکه این آقای رئیس کتابخانه به دنیا بیاد سال 29 در کتابخانه ملی من عضو بودم و تمام وقتم میرفتم کتاب میگرفتم. چندین بار مثلا فرض کنید که بینوایان هوگو رو خونده بودم و آثار دیگه بود. اصلا کسی نبود شما دیده رو دالمبر کی 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 اینا که کتاب نوشته باشم من نخونده باشم. میخوندم با ولع میخوندم، به صورتی که من وقتی رفتم به رشته ادبی ممتاز بودم. اون موقع دو تا کلاس ادبی داشت دبیرستان مروی که هر کدومش 80 تا دانش آموز داشت. بنده در همون سال 34-35 در هر دو کلاس شاگرد اول شدم. بعد مرحوم همایونی بود رئیس دبیرستان مروی که مرد فوق العاده جدی، منو معرفی کرد به عنوان شاگرد اول دبیرستان مروی، شیش ادبی مروی، برای امتحانات شیش ادبی تهران. در نهایت خضوع و خاکساری عرض میکنم که شاگرد اول شیش ادبی تهران شدم سال 35. بعد شاگرد اولای رشته های مختلف رو جمع میکردن در همین منظریه که الان خانه من در 20 قدمی اون هست. در اینجا شاگرد اول شاگرد اولا رو تهران میکردن که بعد شاگرد اول شیش ادبی ایران شدم که بهم جایزه دادن، چیکار کردن، عکسام تو روزنامه نوشتن. از بنده هم جوانتر، هم خوش‌سیماتر، هم پروپیمانتر خیلی بودم، ولی یکی از عکسایی که تو روزنامه چاپ شد عکس من. آره،
دانشگاه
چه
چیزی
من بنده؟ بله، برای دانشگاه تصمیم گرفتم که بیام دانشسرای عالی. دانشسرای عالی این مزیت رو داشت که از روز اول به اشخاص 150 تومن چیز میدادن، ماهیانه میدادن، و من واقعا این حق شناسی قدردانی رو نسبت به خانواده داشتم که اولین بار مال 5 ماه رو گذاشتن یه جا دادن 750 تومن. من روزی که 750 تومن رفتم از حسابداری دانشسرای عالی گرفتم، همون روز عصر رفتم به گاراژ سمقاباد، ده خودم 450 تومن رو گذاشتم توی یه پاکت برای پدرم فرستادم. و از اون تاریخ تا به امروز هم من هزینه‌های خانواده رو میدم. البته حالا یک کسی به چیز من احتیاج نداره، ولی به عنوان جانشین پدر و جانشین مثلا بزرگتر خانواده تا آخر من دیگه نداشتم پدرم کار کنه. این ماهی 150 تومن رو نصف برای اونا میدادم، به اضافه که اینو یاد گرفتم که برم معلمه سرخانه داشته باشم و بعد توی کودکستان ها و دبستان های ملی همین تهران بزرگ درس بدم و در ماه تقریبا چیزی حدود 250-300 تومن درآمد داشتم و خانوادم رو از تنگنا در آوردم و این کار میکردم دیگه. بعدش هم که خب دبیر شدم و فعالیت های خود خودم داشتم که بنده تاریخ و جغرافیا. اون موقع تاریخ و جغرافیا مشترک، 35 رفتم، 38 لیسانس هم گرفتم.
بعد کجا رفتم؟
بعد به دوستانم گفتم آقا من چون تقریبا تهران بزرگ شدم، 5 سال دبیرستانم و 3 سال دانشگاه هم رو میخوام یه جایی برم که پرت باشه و مردمم خدمت بکنم. یکی از آشناها گفت که آقا برو شهر کرد. شهر کرد کجا؟ گفتن جزء استان اصفهانه. اما جزء استان اصفهان بود. من چیز گرفتم، راهنمایی گرفتم و یعنی فرم گرفتم از وزارت آموزش پرورش، موقع فرهنگ بود، وزارت فرهنگ. اومدم و فرهنگ اصفهان خودم معرفی کردم. بعد آقای بود، آقای به نام دانشجو که رئیس آموزش متوسط اصفهان، گفت مثلا من همون لحن اصفهانی، واسه چی میخواییم برین شهر کرد؟ گفتم برای اینکه میخوام برم خدمت. گفت شما بمونین همینجا ما کار بهترم بدیم. گفتم نمیخوام کار بدیم، من میخوام یه جایی برم که مردمش محروم باشن. و شهر کرد، خود مردمش شاید تا الان هم به شهرشون بگن ده کرد، ولی اون 3 سال که من اونجا بودم گفتن ده کرد. یه ده بود واقعا، با ده با 18,000 جمعیت. رفتم اونجا و شدم دبیر، البته محترم دبیرستان های شهر کرد.
شهر کرد بام ایران،
شهر کرد نمیدونم بام ایران هست یا نیست، ولی آقای دکتر یکی از سردترین مناطق ایرانه، چون من در اونجا سرمای 28 درجه زیر صفر رو تجربه کردم که آب بینی در فضای بینی یخ میزنه. و به هر حال شهر کردی عزیز من میبخشن چون من عاشقانه به شهرشون و مردمش نگاه میکنم که بگم اون موقع فقط یه دونه مهمونخونه خیلی فقیرانه داشت که من شب اول رفتم اون مهمونخونه که به حال تا کارام معرفی بکنم، از فشار بیادبی شپش هایی که از سر کور من بالا میرفتن ندونستم بخوابم. ولی منطقه خب 21 سالم بود، جانسخ، روستایی، ریشه‌دار طالقانی و خیلی با غرور بودم. به فاصله کمتر از یک سالم، 9 ماه تقریبا، به من گفتن که یک دانشسرای عشایری دارن و این رو به من تفویض میکنن که اداره کنم. بنابراین بنده در همون شهر کرد شدم رئیس البته محترم دانشسرای عشایری شهر کرد. یعنی ما 20 تا دانش آموز از عشایر بختیاری میگرفتیم، واقعا عزیز، نازنین، شریف، محترم، دلبند برای من و تمام اینا شبان روزی بودن. من با اینکه خب معاون داشتم، ناظم شبان روزی داشتم، رئیس حسابداری داشتم، اما خودم هم خیلی کیف میکردم که آقای رئیس، آقای رئیس، آقای رئیس بگم. خیلی حرف باورم شده بود و بودم اونجا تا در سال 40 که دانشسرای عشایری به جز اونی که در شیراز بود و مرحوم بهمن بیگی اداره میکرد اینا جمع شد. وقتی که جمع شد
چند سال اونجا
بودیم؟ 3 سال، 38 تا
41.
بله. بنده درخواست کردم که بیام اصفهان. واقعا از خوشجنسی مدیر کل آموزش پرورش اصفهان بود که بر من منت گذاشت و منو پذیرفت و من منتقل شدم از اول مهر 41 اصفهان و به فاصله 2 هفته رفتم به دانشکده ادبیات اصفهان. چون رئیس دانشکده ادبیات مرحوم دکتر فاروقی قبلا استاد ما بود در دانشسرای عالی، هم رئیس کتابخونه دانشسرای عالی بود هم استاد ما بود و من چون خیلی ذوق نشون میدادم، مثلا یه متنی ایشون به من داد من ترجمه کنم از انگلیسی، لیپو، شاعر ایرانی. بعد اومدم سر کلاسش خوندم، شبیه خیام ماست. بعد این خیلی تعریف کرد، گفت خودت ترجمه کردی؟ گفتم بله. گفت که این از اصلش هم بهتره. حالا خیلی دکتر نگاه کنم به خندند من، ولی من تعدادی ترجمه داشتم از همون
انگلیسی
رو. من دیپلمم گرفتم 12,000 لغت حفظ بودم. من هم انگلیسی میدونستم هم عربی. عربی بله 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 تلفظم بی اندازه سخیف، برای اینکه خب اینجوری یاد گرفته بود، مثلا کمفورتیبل، کمفورتیبلی. مثلا خب الان من میگم کامفورتبل، از کامفورتبل چه خودم از تک بودم، ولی اون موقع کمفورتیبل مثلا میگفتم. ولی نم ترجمه میکردم. تو دوره دبیرستان هم سال آخر دبیرستان یک متن از هربرت جورج ولز ترجمه کردم که اونم دبیر ادبیات اونم دکتر ایدریان خیلی تعریف کرد. In the country of the blind the one-eyed man is king. در سرزمین کوران یک چشم پادشاه است. حتی حفظم الان هم شما بخواید قسمت هایش حفظم، براتون انگلیسیش حفظ کنم. 300 miles from Chimborazo, 100 from Cotopaxi, in the wildest of Andes there lies the mysterious valley of the blind. بعد خب اینا رو میدونستم. بعد که رفتم اروپا و به طور جدی بله بله دیگه بله تحفظ صحیح.
اون وقت بعدش توی اصفهان چقدر
موندی؟ 5 سال موندم. 5 سال و من در اصفهان تا 46 بله. تاریخ تمدن و فرهنگ ایران درس میدادم. 1 ساعت درس بود در 7 رشته تحصیلی که فلسفه، علوم تربیتی، تاریخ و جغرافیا اینا جدا شده بودن از هم و جامعه شناسی، روانشناسی. 7 گروه داشتیم و من اونجا این درس میدادم و
تاریخ تمدن
فرهنگی. یک درس 1 ساعتی بود که در 7 ساعت تدریس میکردم. بله و کارم پیش می بردم. اما همزمان من متوجه شدم که اگر آدم بخواد در دانشگاه درس بده باید بهش بگن یا آقای دکتر یا خانم دکتر، نمیشه بدون این حرفا، یه تیتر باید داشته باشی، یا آقای مهندس یا خانم مهندس. و من اومدم از سال 44 دوره فوق لیسانس تاریخ دانشگاه تهران ثبت نام کردم و هفته یک روز ساعت مثلا کی صبح راه می افتادم می اومدم تهران، عصر می رفتم سر کلاسام و شبم دو مرتبه با اتوبوس برمی گشتم و صبح روز بعد می رفتم سر کارم. من در البته همون موقع که عرض کردم اومدم به دانشکده ادبیات، رئیس دبیرخانه دانشکده ادبیات هم شدم، یعنی این پستم داشتم. سرشار از انرژی، سرشار از تمام پرکار، هفت صبح از خونه برو بیرون، شب 11 شب بیا، زمستون تابستون عید ور عید و حتی روزهای جمعه. و در حقیقت کسایی که با انصاف حرف بزنن میگن که 60-70-80% کارهای این دانشکده رو دوش من بود، با صداقت و اخلاص حرف بزنن. در اصفهان شما اگه بخواین کار کنین کار ساده نیست و ساده تر نیست که بخواید اصفهانی از شما راضی باشه. شما الان از هر اصفهانی بپرسین که در خلال سالهای 41-46 با من سر و کاری داشته، هر کاری که داشت تو دانشکده، آیا از من راضیه؟ نه. من واقعا نمیتونستم تو خیابون برم، خیابون نمیتونستم برم، راه برم. این مردم سختگیر، پر مجاهده، پر تلاش، قدر رو من لطف داشتن که تا پا میذاشتم تو خیابون سیدار شده سو بده این دیدون، گفتم میخوام برم یک کیلو شیرینی بخورم. چی میخوام میخوام همجا واسیم من برم برم. گفت آقا من اومدم برم شیرینی بخورم و من باید برم و واقعا صدق دل هم. و این دریافت در مورد من بوده و هست، همونست هست که اگر از 100 جزء کار یکیش فقط مثبت باشه، 99 تا منفی، من اون 99 تا منفی رو کنار میذارم، اون یک جزء مثبت رو میگیرم و کار شما رو انجام میدم. هر کی هستی، از هر جا اومدی، مرد هستی، زن هستی، پولداری، فقیر، هر چی میخوای باشی، به خودت مربوط. من وظیفم خدمت به ملتمه و من وظیفم اینه که نوکری ملتم بکنم و چه بهتر به اصفهانی خدمت کنید که قدرشناس. من اون 5 سال که اصفهان زندگی کردم به ندرت تو خونه خودم شام خوردم یا نهار خوردم، دائم ما رو مهمون میکردن و در همون اصفهان بود که همسری انتخاب کردم و فرزان زنی بسیار شایسته و دو تا فرزند پیدا کردم که سال 42 آره. همسرم رو در حقیقت باید بپرسید که ایشون منو چجوری پیدا کرد. بله بله، نه من اصلا تا امروزم کمتر خجالت تمام از دست میدم که به چهره یک زن نگاه کنم. البته دوزانه نگاه میکنم ولی اینجور که زور بزنم نه، ولی تا حالا اینطوری بوده که خانما منو پیدا کردن نه من اونا پیدا کنم. بعد ایشون قبل از اینکه من برم دانشگاه اصفهان در کتابخونه دانشکده ادبیات کارمند بودن و بعد اصفهان بله یه دفعه اومده بودن تابستون، بعد رفته بودن به اهواز چون پدرشون اهوازی بودن، مادرشون شیرازی، اونجا زندگی میکردن. به هر حال اومده بودن بچه ها، چون من رئیس دبیرخانه دیگه 4 تا دانشکده بودم، ادبیات بود، علوم جدا تأسیس شد باز وابسته به هم ادبیات و یک بخشی که تربیت معلم بود باز به همینجا و یکم بخش تعلیماتی زبانهای خارجی با 1800 دانشجو در کل. و بعد جایگاهی داشتم و کم نبودن دخترهای اصفهانی که التفات نشون بدن، ولی من سرم بلند نمی کردم از خجالت و از ناقابلی خودم با اونا نگاه کنم. این هم کارای من تو دبیرخانه دانشکده گفته بودن که رئیس ما زن نداره و بعد تو یکی اومد گفت آقا یه خانومی است که ما میخوام به شما، من حرفم گفتم استاده، گفت نه، گفتم دانشجوه، گفت نه، چون من با همه دانشجو درس داشتم دیگه. گفتم کارمند، گفت بوده. من فورا فهمیدم که حرف این زن منو میزنه. بله ایشون سالی که من رفتم اصفهان و اون دانشکده ایشون رفته بودن اینجا. بعد فردا صبحش ایشون اومدن و من هر چی حرف داشتم گفتم خانم پول ندارم، خرج بابام، مامانم، خانوادم، دو تا برادرم، سه تا خواهرم باید بدم. عیب ندارم از نظر شما، گفت نه. هیچ اصلا هیچ چی نگفت که من بدونم. و بعدم رفتن ایشون. هیچ جواب هم من ندادن. شبش همون دایی اومد که آقا چی شد؟ گفتم چی شد؟ گفتم آخه من چیزی نمیدونم. گفت نه این خانواده خودم. گفتم میدونم خانواده خودم. من اون موقع دنبال یک چیز میگشتم، نجابت. و ایشون معروف بود، به اون سه سالی که اونجا بود به نجابتش خیلی معروف بود. و بعدم هم عقید داشتم که زنم باید معلم باشه، یعنی یه محل درآمد داشته باشه، چون خب حقوق من چیز قابل ارزی نبود. البته سه برابر یه دبیر دبیرستان ها بود، ولی باز کم. ایشون آموزگار بود، با آموزگاری زن من شدم، با آموزگاری هم به آخرت پیوستن. ولی در تمام 45 سالی که ما زندگی کردیم ایشون حقوقشو بی کم و کاس می آورد تو زندگی خرم. من یک قرونشو نمی گرفتم، ولی خودش خرج می کرد به حال و خرج زندگی اون می کرد. و این زندگی ما بود که بنده فالیسانس هم همون سالا گرفتم، در دانشگاه تهران گرفتم و یک هفته پس از دریافت فوق لیسانس، یعنی گذراندن امتحانات فوق لیسانس که اونم اون موقع با 28 واحد فوق لیسانس میگرفتن و اردام، من با 46 واحد گرفتم. یعنی بسیار علاقمند بودم که سر کلاس های استادای مختلف برم. استادای نامداری بودن در دانشگاه تهران،
مثلا
مرحوم دکتر زریاب خویی، دکتر خانبابا بیانی، دکتر رزوانی، دکتر غلام حسین صدیقی. من شاید مثلا بیشتر از ده واحد تو جامعه شناسی گرفتم، علوم سیاسی درس گرفتم. مثلا دکتر صورتگر ادبیات بود، نه اقبالم اونقدر بلند نبود که باشون درس داشته باشم، ولی استادای سرشناس تاریخ و ادبیات و جامعه شناسی و روانشناسی رو گرفتم.
20 واحد بیشتر از
بیش از 18 واحد 28 واحد بود. من با 46 واحد فوق لیسانس هم گرفتم و سرفراز رفتم پاریس. یک هفته بعدش، حالا بفهمید بابا با حقوق معلمه چجوری رفته به پاریس، اینه که سال اول یه وام بانکی گرفتم که خانمم بپردازه، ما مثلا 50 تومن. و سال دوم واقعا دیگه کماجدون اینا رو فروختیم. سال سوم هم فرش داشتیم، یه فرش خانم آورده بود به عنوان فرش که جازشون آورده بودن، اونو فروختیم. و بعد من کتابام فروختم و یه مقدار کتابای دیگه هم گذاشته بودم، مثل مثلا فرهنگ معین، اینا رو بفروشم. مثلا من یادم نمیره از خوبیای همکاران مرحوم دکتر رضوانی، موقع فرهنگ معین 400-450 تومن بوده، 6 جلدی. به خانم گفتم ببریم بهشون بدین و بگین اینو با هم، ما کم مصرف کردیم یا با احتیاط مصرف کردیم. دادن اون 450 تومن داده بود زن من، گفته بود آقای شعبانی مرد کتابه، باید اینا رو داشته باشه، بعد برمیگرده باید بخونه. اون این حق شناسی ها رو من داشتم. ولی من تا امروز شاید تنها ایرانی باشم که وقتی دکتری ما دفاع کردم در سوربن، 24 ساعت بعدش اومدم ایران.
خانمتون اینجا موند؟
خانمم موند با بچه ها.
چند تا بچه داشتون؟
دوتا.
بله. وقت خودتون پذیرش گرفتین از سوربن ها؟
بله بله، سوربن رفتم دیگه. بله بله.
چه رشته تو سوربن؟
تاریخ.
تاریخ.
بله.
تاریخ
اجتماعی ایران در عصر افشاریه. من البته اونجا در درس‌های متعددی شرکت می‌کردم. مثلا مرحوم آنری کوربن در سال 6 ماه میومد تهران، 6 ماه برمیگشت اونجا. من کلاس‌های ایشون می‌رفتم. فلسفه اسلامی درس می‌داد. حتی میتونم بگم که یک کلمه از حرفای ایشون نمی‌فهمیدم. چون این آدم یک جوری حرف می‌زد یا سرش میداخت پایین یا آسمون نگاه میکرد، هیچ وقت تو چشم دانشجو نگاه نمیکرد، تون 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 حرف میزد. ولی من میگفتم این کربنه، این کربنه، این برگی چقندر نیست، بعد هم کلاساش بره. مثلا ژاک برگ، رمان اغون، اینا واقعا اجتماعی دانهای جامعه شناسای بزرگی بودن. من کلاسای اینا هم میرفتم.
مثلا
فرانسه رو من یک سال قبل از این که بخوام برم به پاریس، معلم سرخانه فرانسوی داشتم که پلویشون میرفتم و هفته ای که دو روز. اون موقع دانشگاه به یه آدم میخواست دانشکده ادبیات اصفهان حق و تدریس بده، 10 تومن میداد. من میرفتم پلوی این آقای فرانسوی در اصفهان و هر ساعت 10 تومن بهشون میدادم. و نوی که وقتی رفتم پاریس، من زبان فرانسه رو با نه اینکه میدونستم، فرانسه خیلی زبان پیچیده ایه، ولی فرانسه فرانسوی میدونستم دیگه، داستان کمفورتیبل تکرار نمیشد. و بعدم واقعا من شب و روز کار میکردم. من این 3 سال با اینکه فوق لیسانس هم داشتم، میتونستم در 2 سال دکترین تموم کنم، ولی در 3 سال گذروندم. ولی هر روز 18 ساعت کار میکردم، تا 12 شب بیدار میموندم، 6 صبح هم بدون اینکه چیز باشه، ساعت شماته باشه، از خواب بیدار میشدم. همه میدونستن که چقدر جون میکنم، برای اینکه خب زن دوتا بچه اینجا هستن و زندگیشون رو میگذرونن و من باید برم. و در همون هین من یه دکتری دیگه هم باز اسم نوشتم در فرانسه، بله، اتنولوژی، قوم شناسی، با بزرگترین قوم شناس فرانسه که پروفسور لروا گورهان بود. 16 تا از ایرانیای نامدار رساله های دکتریشون در جامعه شناسی و قوم شناسی و همه با ایشون گذروندن. من پلیوشون هم میرفتم، هفته یک بار جلسه داشت در موزه دولوم، یعنی رئیس موزه دولوم بود. من اصلا خسته نمیشدم از کار، هیچ خستگی نداشتم و انرژی روستایی و ظرفیت کار میدونستم باید به تو هم بیام و زندگی برسم. امروز ساعت 2 بعد از ظهر من دکتریم دفاع کردم در سوون، فردا 11 صبح در هواپیمای ایران بودم که راه افتاد بیاد برای تهران.
3 سال
بله. بعدا بنده فرانسه خیلی رفتم، تهران گرفتم و فوق لیسانس و لیسانس و دکتریم هر 3 در 1 فقط. ایران بله، ایران در عصر افشاری، یعنی ما بین که مزمنتی از افشارهای ایران و افشار هم بدونید که گسترده ترین اقوام ما هستن، اقوام ایرانی هستن، در ایران هستن، در عراق هستن، در سوریه هستن، در مناطق ترکیه فراوان هستن، در آسیای مرکزی هستن اینها. ولی بنده بدون که سن نارو افشارم به ند بذارم، تقریبا 63 ساله که الان خدمتگزار این دودمانم و نادرشاه رو هم به عنوان قهرمان ملی خودم دوست میدارم. و جالبه که بدونید یک بار هم خوابش رو دیدم که همه از اون میترسن، ولی چقدر با لطف با من برخورد کرد، چون من واقعا هرچی که سزاوار عظمت مقام او بود به عنوان یک قهرمان ملی رو حرف زدم و باور دارم. یه قهرمان ملی من رستمه، یه قهرمان ملی هم نادرشاه افشاری.
ایشان کوروش.
آن کوروش، بله، کوروش داریوش نه. اونا جایگاه خودشون تو تاریخ دارن. اینا رو کمتر آدم ها میشناسن.
وقت شما رفت تو فوق لیسانس تهران که فقط یه روز صبح میره به شب میرفت.
بله بله.
توی تهران خاطره از دوره دانشگاه خیلی نداری؟
نه، در دوره فوق لیسانس هم نه.
نداری.
و دوره لیسانس هم
خاطرات دوران
دوره دو گل بود. من تمام سالایی که فرانسه بودم دوره دو گل بود. و دو گل خب یه مردی بود که از نظر من محتشم، مرد برجسته، فاخر. حقیقتا من با اینکه زبان دو گل فهمیدن کار آسونی نبود، ولی روزایی که میشنفتم که دو گل سخنرانی داره، یه رادیوی مثلا سماج داشتم میومدم گوشم میچسبوندم، تمام حرفای دو گل بشنوم، تمام حرفا رو درک بکنم، تمام بفهمم. و بعد دانشجوها دوره التهاب بود. من زمانی رو گذراندم سال 1968. تظاهرات عظیم 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 عظیم. خیلی چیز بود، خیلی به هم خورده بود اوضاع. می اومدن، من خیلی بدم می اومد راستش بخن از اون کارا. می گفتم بابا این مرد پدر شماست، پدر ملت فرانسه است. این دوره جنگ در رفت به انگلیس و اونجا با انگلیس هم هیچ خوشش نبود، امریکایی رو هم دوست نداشت که بعد وارد جنگ شدن، ولی این همه جور کشید برای شما. این به نوسو مسیج غاندی ما منزکاوی بزرگ هستیم، ما احتیاج به پدر نداریم، این دیکتاتوره. من بدم می اومد از کارهای که نمی کردم، ولی خب خیلی چیز دادن که متأسف و قلدر رو کردن کش اینا و دانشگاه رو با آشوب می کشوندن. نه که بود دیگه
وزیر فرهنگش که بود
نویسنده آندره مورو، آندره مورو است که بود بله، و مرد خیلی برجسته نامداری بود آندره مورو است. بود کتابی داره راجع به علل چیز تفوق نژاد آنگلو ساکسون، شاهکاره و کتابای متعددش. آندره مورو مرد بسیار برجسته است وزیر فرهنگ، ولی خب فرانسوی های باشعور که من واقعا این سه سال یک آخر هفته نبود که فلو خودم بمونم. البته این مبالغه است، برای اینکه دو تا سانتر دکوی در پاریس بود، یکی مال آلیانس فرانسیز که من همیشه میرفتم برای زبان، و یکی سانتر دکوی مهمان نوازی که دانش نه سانتر مرکز حمایت از مهمون ها دانشجوها، یکی هم ساختکای سوربن بود. من هر دو جا اسم نوشته بودم. شما یک هفته که میرفتین خونه یک آدمی بود، خانواده‌ای بودن که اینا خیلی علاقمند بودن که خارجی‌ها بیان باشون یه نهار بخورن، شام بخورن. خب فرانسه به صورت یک کشوری که سابقه استعماری داره و داشت، تتمش هنوز بود، در دنیا معروف بود که اینا از طریق ما یه مقدار اطلاعات راجع به محیط مثلا ایران فرض کنید ونزوئلا کجا و کجا بگیرن. و من رسمم بود با وجود نداری که خب خانواده کم بزاعتی بودم، من فقر رو تو عمرم الحمدلله به لطف قادر متعال تا امروز حس نکردم حتی یک روز، ولی دارام نبودم، پوز چیزی هم ندادم، همیشه کار کردم زندگی گذارندم. عرض کنم که من همیشه میرفتم یه شاخه گل میبردم، مهمونی هم که تموم شد می اومدم، چون از ایران تعدادی چیز بگین این سکای ربع اینا داشتم، ربع پهلوی اون موقع، اینا رو ضمیمه می کردم به یه کارت می فرستادم avec le compliment de monsieur Shahbani، با تقدیم احترامات آقای شهبانی که من اومدم آقا نهارتون بخورم. و اینها از دیگران چنین خوبی های رو نمی دیدن، بدین امریکایی، انگلیسی، آلمانی، اینا اصلا رسمشون نیست. حالا اگر هم هست من درک نکردم، ولی من این کار میکردم. بنابراین من تمام چیزها کریسمس ها به سال نوئل سال نو یک هفته در روز دعوت بدم برم تو خانوادهشون، برم تو خانوادهشون، و تمام آخر هفته رو دعوت میشدم که برم خونه افراد و شام بخورم پلوشون. بنابراین این آمبیانس فامیلیال که داشته، یعنی فضای خانوادگی، من زبانم رو تقویت میکردم و حرف میزدم به صورتی که خب من زبانم را افتاده بودم دیگه، کسی نمیفهمید اون سال آخری که من فرانسه بودم که من فرانسوی نیستم. بعد گاهی اوقات که آدم های یه خورده شیطون بدجنسشون میخواستن سر به سر آدم بزن، فرانسوی این روح دارن به شانسته خود شیطنت. مثلا میرفتم توی چیز یک مثلا پست خانه میگفتم شماسی سه و دمامش پد ما دونه انتمون دوتا خانه سانتیم آی محترم میشه من یه تمر 30 سانتیم من میدم 40 سانتیمی میداد، گفتم سی شماسی دی که جو پران انتمون دوتا تان کن تان تان میخواست من بگه تو خیلی خود تو بابرا نزم، من میفهمم تو خارجی هستی، این واضح ترانت با کرانت خیلی فرق داره، ولی برای این که دوم منو به چینه گوشم باره رومو کم کنی اینا رو داشتن ولی سرشار از خاطر از فرانسه برای من و مهربانی های این ها، چون من خوبی میکردم خوبی میدیدم، میبینید نانجیمی نداشتم مثلا بیا میکاره سشت بکنم.
چطور شد شما بورسیه؟ چون اون موقع که بورس راحت میدادم
من
یعنی ایرانی ها
من
چطور شما
هیچ وقت من 29 سالم بود رفتم فرانسه و بورس رو معمولا تو سنهای بین 25-26 تا 30 سال میدادم.
برحال شما سابقتون و دانشتون و شاگرد اولیتون
بله همه اینا بود، ولی شاید هم باور نکنید که من شاید توی قسمت دیگه از زندگی باید بگم که همیشه دلم میخواست استقلال داشته باشم و این رو هر کسی خوشش میاد خوشش بیاد، هر کسی خوشش نمیاد خوشش نیاد. من نمیخواستم از اون رژیم وامدار باشم، میدونید، به هیچ وجه. و بلا سال 51 من تازه دانشیار شده بودم، اومدن پیشنهاد معاونت وزارت علوم به من دادن، نپذیرفتم و اصلا پست نمیپذیرفتم و پیش خودم میگفتم هر که نان از قبل خیش خورد منت حاتم طایی رو برای چی ببرد؟ میخوام چیکار کنم؟ برای چی میخوام؟ بذار این کارا رو دیگران بکنن که محتاج ترن. نه هرگز، تا امروز بنده حتی تا امروز به سر سقاطه و به خود قرآن قسم یک ریال مالی جز دسترنج خودم تو زندگی منه تا امروز، تا این لذکه خود من هرگز. من نصف حقوقم همین الان که هیچی ندارم به فقرا میدم، همین الان، ولی هرگز سرم زیر این بارا نرفت، هیچ وقت زیر این بار نرفتم که
ما در تمام مدت باز تهران زندگیتون میفروختید، پولتون میفرستید، یعنی خرجتون رو
از بله بله دیگه از همین قبل فروش اونه که داشتیم. آره آره ده. من البته خب یه اقبالم داشتم و اون اینی که یکی از دوستان من در اصفهان آقای دکتر فراسیون که خدا رحمتش کنه، این آدم بسیار خوبی بود. آقای دکتر فراسیون من از اصفهان که میخواستم بیام گفتم که شماها ترون جایی ندارین که نخواهیم بدینش به من، که آقا من یه دونه خونه دارم یا آپارتمان تو شهر زیبا، یه جایی بهش میگن هزار دستگاه، هزار دستگاه میریم اونجا بشینی؟ گفتم آره. گفتم خب چقدر قیمتش؟ گفت من 4200 تومان دادم برای اینجا و 10 سال 20 سال 40 سال هم باید ماهی 200 تومان بدم، الان به تو میدم 7200 تومان. گفتم من یک قرونم ندارم. گفت منم یک قرون از تو نمیخوام. کلیدو داد، من بودم زن بچه‌م آوردم تهران، همین تهران جا دادمشون و رفتم. بنابراین خانواده من با همون حقوق زن من زندگیشون میگذشت، که البته خانواده خود زن من هم به اینجا هم اضافه شدن. 2 سال از 3 سالی که من در فرانسه بودم 9 تا بچه پدر مادر خواهد زن من اینا اومدن در بیشیم دیگه و هم زندگی بکنه دیگه، ولی زندگیشمون گذشت و ما هیچ مشکلی نداشتیم.
یه فراسیون روحانی بود؟
فراسیون؟
بله فراسیون.
نه روحانی نبود، نه یه ریش پروفسوری داشت که حتی بهش میگفتم موسیو. این یکی از نجیبترین خلاق ترین آدم ها بود. من درسم که تموم شد اومدم، در فاصله 3 ماه 6 ماه تمام اون بدهی های بانکی رو دادم، تمام این 7200 تومان این آقا رو هم دادم.
چیکار کردین؟ اومدین تهران چیکار کردین؟
نه اومدم تهران، اومدم دانشگاه تهران چون دیگه دانشگاه اصفهان نمیخواستم برم. بعد دانشگاه دیگه هم نوشتم، اون تا دیگه چون زنم بچه ها دیگه تهرونی شده بودن، دانشگاه ملی هم رفتم اسم نوشتم. آقایی بود که حالا دیگه اسمشون نیارم، چرا نیارم چون دیگه ایشون تعلق نداره، به اسم آقای دکتر سید حسین نصر. ایشون از کسایی بود که رساله من خوند. من وقتی هم که اومدم رساله مو دادم دکتر صدیقی رحمت الله علیه این بخونه، دکتر بیانی خانبابا بیانی بخونه. گفتم اینا باید بخونم بگن رساله من لیست و اساسیات داره یقان زولی واقعا این دو ندق شهر شد. این رساله است و واقعا این بزرگوارا تعریف کردن. حالا تمجیداشون من خیلی جدی نمی کردم برای خودم امتیازی باشه. بعد دکتر نصرم گفت ما میخواییم دانشگاه تهران، سابقه هم که دارید سابقه دولتیه، چون ما در دانشسرالی اون سه سالی هم که درس میخوندیم جز سابق خدمتی ما حساب میشد. بعد من یه روز نشسته بودم، یکی از بچه ها زنگ زد گفت که فلان می تو قرار نیست بیای دانشگاه تهران. گفت چرا؟ گفت ولی امروز یه آقای کارمند راه آهن قشنگ یادمه این آوردن درس پیش بدن. من بلند شدم دویدم رفتم گروه تاریخ دانشگاه تهران و دکتر نصر رو موقع هم رئیس دانشکده ادبیات بود هم معاون دانشگاه تهران. بعد تلفن کردم دفتر آقای دکتر نصر. آقای دکتر نصر سلام. سلام، من شعبانی هستم. همینجور بفرمین آقای شعبانی. بله آقای شعبانی. آقای دکتر نصر من شما نگفتین که من استخدام میشم اینجا، ولی الان که من اومدم اینجا الان از گروه تاریخ دارم به شما زنگ میزنم، اینا میگن یه نفر دیگه بشن منو میخوام بگیرن. عبارتی که ایشون با من گفت این بود: آقای شعبانی، ما هر کاری که خودمون دلمون میخواد میکنیم، یعنی به شما هیچ مربوط نیست. که لطف شما زیاد، گوشی رو گذاشتم زمین، دیگه هم نموندم اومدم دانشگاه ملی. دانشگاه ملی رشته دانشکده ادبیات که تاریخ تأسیس کرده بودن، فقط یک دونه استاد داشتن مرحوم دکتر ممتعن که بازنشسته دبیرستانای تهران بوده اومده بود اونجا. بعد رفتم و گفتم من اومدم اینجا استخدام شدم، همه این سوابق هم و دولتی رو همه رو خط کشیدم اونجا موندم. اون موقع من 32 سالم بود. تو الان انرژی داری، توانایی داری، 30 سالم که خدمت بکنی در 62 سالگی بازنشسته میشی، بنابراین احتیاج به اون سابقه نداری. و بنابراین بنده اومدم دانشگاه ملی و موندم که بعد از اون موقع تا الان قریب 50 سال هست که بنده در دانشگاه
و دانشگاه ملی. هیچ وقت برای دانشگاه تهران شما عضویت علمی نشد؟
نه.
و نرفت؟ نه. اونان نایمد
از نه. بعد از انقلاب چرا؟ یکی از همه کارهای دانشگاه تهران هم بودم، یعنی گروه تاریخ دانشگاه تهران، ولی که من پست نپذیرفتم. اومدم من گفتن شما بیا رئیس چیز شو گروه تاریخ. گفتم یعنی با وجود آدم مثل دکتر اشراقی من بیام حتی برای چهرهای ماندگارم که اومدم پارلمان اولین دوره چهرهای ماندگار گفتم باید دو نفر دیگه چهرهای ماندگار قبول شن تا بعد. اول دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی، دوم دکتر احسان اشراقی که تا امروز هم اونا نشدن. ولی سال آخرش دیگه بارا توی چیز گذاشتم اونا مارا شیراز بودم این حرفا دیگه قبول کردم. ولی اصلا روی همین چیزا نیست.
چرا اونا نکردن؟ چرا باستانی پاریزی چی کم داشت؟
بعد برای خودتون میگم چی زیاد داشت، نه چیز کم داشت. زیاده. من
خب بعدش شما یه 5 سال رفتید دانشگاه کمبریج.
بله بله.
کی رفتید؟ چجوری شد رفتید دانشگاه؟
بنده چیز رفتم دیگه، فرصت های مطالعاتی بود که میرفتم.
چه سالی؟
54-55 67-68 67 و 68 دیده 54-55 همینطور رفتم دیگه. 4 سالش مورز
مستمر نبوده، متناوب بوده. کمبریج ما چی خوندید؟
حقوق میگرفتم، درس میدادم.
آن تو دانشگاه کمبریج درس؟
کمبریج استاد بودم. بله.
به انگلیسی؟
بله. و انگلیسی حالا ایشون باید رضایت بدن.
نه حالا بله، ولی تو دانشگاه کمبریج آدم انگلیسی درس
انگلیسی دانشگاه درس میدادم دانشگاه کمبریج. بله.
چند سال؟
4 سال.
دو سال بعد.
نه 4 سال هست.
دو سال بعد.
بله.
شما چی درس میدادید؟
تاریخ.
تاریخ
ایران.
نه،
تاریخ ایران.
تاریخ ایران.
سر تا پایت یه مدتی چند تا از استادای دانشگاه کمبریج مرحوم پیتر ایوری، هیوبرت دارک، همین چارلز ملویل که الان هست، اونا دو تا مردن. اینها پهلوی من اومدن چیز نفست المصدور رو بخونن، چون اینا درس میدن تو دپارتمان فارسی و مشکل بود. من برای اینا کلاس گذاشتم و برایشون درس میدادم که من درس بدم به اینا فردا برن و سر کلاس هم.
نفست المصدور یعنی آهی که از سینه خالی کنی،
خلط سینه.
بله،
خلط
سینه خالی کنی که نفس راحت بکشی.
خلط سینه. نه من انگلیسی همطور که فرانسه
بود. نوشته کی؟
چیز شیرازی.
آره چند سال پیش گذشته.
بله 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 بله، نه اون قرن مغول هست، قرن هشتم.
خیلی خوب.
قرن هفتم. قرن هفتم.
او اصلا بفهمید که شما اصلا چطور شد به پژوهش تاریخ علاقه‌مند؟
من تاریخ عشقمه، تاریخ عشقمه، من ایرونی هم تا مغز و استخون. من به تمام خاکهای ریز این مملکت عشق می‌ورزم، به چه می‌دونم پشواش عشق می‌ورزم، به این پروانه هاش عشق می‌ورزم. من ایرونی رو دوست دارم. هر کی هستی، از هر جا اومدی، هر روز بود اومدی، ایرونی هستی. از نظر من ایرونی کسیه که ایران رو با عنوان وطنش انتخاب میکنه، زبان فارسی رو هم بلده که حرف بزن. نه اینکه مثلا اگه عربی حرف بزنه ایرونی نیستی، نه. من اصلا به صورت خیلی تندی ایرونی هم. حالا الان اگه اشکم در نمیاد به ملاحظه شماست، و ولی من راجع به ایران حرف میزنم جلوی ریزی اشکم نمیتونم بگیرم. تلویزیون باشه، هر جای باشه، سر کلاستم باشه.
چه کسایی شما این تأثیر گذاشتن؟ این عشق ریشش به کجا
برمیاد؟ من تاریخ خوندم دیگه، همین کوروش، همین داریوش، همین انوشیروان دادگر، همین خسرو پرویز، همین بزرگمهر حکیم. من 37 کتاب چاپ شده دارم که راجع به ایران دیگه. من اصلا عاشق ایرانم و ایرونی. این همه سال من اروپا زندگی کردم، من هیچ وقت به ذهنم ننشست که بخوام در اروپا زندگی کنم. هیچ وقت. یه جای دنیا دیگه هم همطوری. الان من بگم بیا تو امپراتور مثلا حبشه بشو، مال خودت. من ایران دوست دارم. مردم هم همین. همینه که مثلا ممکنه یه سیخ بکنه تو این گوشمان، از این گوشمان در بیادن. تو راضی هستی؟ من راضی هم. بی خیالش، کارتو بکن برو.
خب شما غیر از استادی دانشگاه شهید رشته که مدیر گروه چیزم مرگوه تاریخ هم بوده؟
بله بله، من از 23 بهمن 1357 بنده مدیر گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی شدم، البته موقع دانشگاه ملی، و بعد معاون دانشکده شدم، مدیر کل انتشارات و چاپخانه شدم، و بعد در انقلاب هم که انقلاب فرهنگی پیدا شد، به فاصله یک هفته دو هفته بعد از معرفی اعضای اصلی انقلاب فرهنگی، من عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، عضو بکبنچر، نه عضو گروهی کمیته‌ای، اون 6 تا 5 تا 7 تا آدمای برجسته که فرمان می‌گرفتن از مثلا رئیس حکومت این حرفا، نه نبودم، ولی من مدیر گروه تاریخ و باستانشناسی ستاد انقلاب فرهنگی شدم، مدیر گروه تاریخ و باستانشناسی مرکز نشر دانشگاهی شدم، و به همین نسبت هم به فوریت معاون هماهنگی مرکز نشر شدم و کارم انجام میدادم.
وقت تو مرکز بینون گفتگو تمدن ها؟
بله بله، نمیرفتم من اینجا ها، ولی چون واقعا اولین باری که اینجا تأسیس شد، رئیس محترم جمهوری اون موقع دنبال من فرستاد، من نرفتم. گفتم اینا کار سیاسی من نمیام، و آقا کار فرهنگیه. مرکز بین‌المللی گفتگوی تمدن رو گفتم نمیام. بعد تا یک روزی که آقای فریدزاده رئیس اولین رئیس رفت و آقای مهاجرانی اومد، چون ایشون هم دانشجوی من بود تو دوره دکتری، ایشون از طریق داماد من آقای دکتر نقیب زاده گفته بود که فلانی بیاد اینجا، گفتم من نمیام. بعد به خود من تلفن کرد که آقای مهاجرانی حالا به شما زنگ میزنه. به آنایتا گفته بود دخترم که به بابات بگو تلفن رو برداره، بابات فرداره. خب اینم که شاگرد من بود دیگه، اصرار کرد، گفتم آقای دکتر من نمیپذیرم، من نمیپذیرم و مرد این کارا نیست، من فقط معلمم، فقط معلم، تنها کاری که از دست من برمیاد همین. بعد آقای مهاجرانی گفت من میخوام بیام خونت. بعدم خب این طرف تا دو هفته پیش وزیر بوده، حالا شاگرد من بوده بوده و خب وزیر بوده دیگه. من گفتم نه، من قسم اینه که یه روز بیام برم. قرار شد که من یه روز وقت بذارم با منشیشون برم و رفتم اونجا. یه حرفا دیگه امروز چون دیگه ارزش خودش از دست داده، من میگم که خب گفتنش عیب نداره. رفتم دیدم که فکرم خب ایشون با من میخواد بشینه صحبت بکنه دیگه، استاد سابق دانشجو. بعد دیدم که آقا اومد، اون آقا و خانم اونها اومد، جمعیت جمع شد، بریم پشت میز اینا جلسه داریم. خب من میخوام مدیرای گروه ها رو معرفی کنم. به من که رسید گفت آقای دکتر شعبانی مدیر گروه تاریخ و فرهنگ فلان. حقیقت این است که من توی این پس گیر کردم، یعنی واقعا گیر کردم. دیدم اگه بخوام الان ایشون رو جواب منفی بدم، این یه شکستی دو هفته پیش خورده و اینجا هم به این حساب. هیچی نگفتم، هیچی نگفتم. گفتم اگه این مرد رو من پناه میاره، من استادش بودم، چرا پناه ندم. و بعدم ایشون رو ستایش کردم، خیلی بالیاقت با جروزی اون موقع برای کارهایی که میکرد و فعالیتی که داشت. به هر حال من که مسئول مثلا بهش دوزن کسی نیستم، شما دانشجوی من میاد سر کلاس درس میخونه نمرت میگه. به هر حال موندم تا اونجا چیز شد دیگه، منحل شد. نه پست من خیلی داشتم در ایران،
مدرسه ثقافت فارسی ایران و پاکستان. این چی بود؟
این هم یک دانشجو داشتم، شاید دوستان بشناسن، آقای کمال هایسه جوادی، که ایشون دکتریش از خود من گرفت تو دانشگاه آزاد. بعد به هر یه جوری به پرپای من پیچید که آقای دکتر شما بیان اونجا رو ببینین، شاید خوشتون بیاد. اینو گفتم آخه چیکار کنم. همزمان من قرار بود که برم انگلیس و در اونجا فعالیت فرهنگی بکنم. اونا آقا شما که این همه انگلیس بودین، اینجا رو میخواین دیگه چیکار کنین؟ ما اومدیم و آقای وزیر ارشاد هم خوب موقع شاگرد من بود، محبت کرد و ابلاغ ما رو نوشتن و رفتم. گفتم خیلی خوب، حالا اومدم یه 6 ماه میمونم برمیگردم. وقتی رفتیم مرحوم زنم گفت که خب تو نباید می اومدی، اینجا چی اومدی؟ و حالا که اومدی دیگه بمون دیگه. گفتم چشم، اگر بناست که ما یه بار 7 زمون گوش بدیم، او یه بار همین رو لازم. موندیم 3.5 سال تقریبا ما اونجا موندم.
چیکار کردیم
اونجا؟ زمان من خود پاکستانی اینا میگم The Golden Era of مرکز نشنان، یعنی عصر طلاییه اونجا بود. یک سازمانی بود به اسم مرکز تحقیقات فارسی ایران پاکستان، ایران پاکستان انستیتیوت اف پرشین استادیز، که نگهدار و نگهبان و حامی و خدمتگزار هنر، تاریخ، تمدن، ادب و فرهنگ ایران بود در شبه قاره. اینجا سال 1351 به وسیله مرحوم مشایخ فریدنی رحمت الله علیه تأسیس شده بود و واقعا هم همین وظایفش همین چیزا بود. منتها بعد از انقلاب دچار سهل‌انگاری شد. من که رفتم خیلی تلاش کردم که عزت بدم. 300 تا دانشجو بود که اینا فارسی میخوندن، به هر 300 نفرشون از بودجه خودم، باور نمیکنی؟ نه بودجه اونجا، بودجه خودم به اینا پول دادم. منتها پاکستانی خانه هم زنده که میدیدم 300 تا استاد داشتیم که فارسی درس میدادن، به اینا همه از بودجه خودم پول دادم، از درآمد خودم بهشون دادم. و 35 تا کتاب چاپ کردم که شما باید یک دونه کتاب ببینید که آیا این هست که کسی دیگه به جز من نوشته باشه یا نه. تمام این کتاب اسم شما روشه، ولی من کتاب تنظیم کردم، من کتاب شکل دادم، 35 تا کتاب چاپ کردم و حالا مجله و فلان که خب رایتن اینا چاپ میکردن و هر هفته در هر هفته نه هر ماه در یکی از این 8 کانون فرهنگی که ما داشتیم خانه فرهنگ ایران میرفتم، مثل کراچی، کویت، لاهور، جایی از این قبیل، اینجا میرفتم سخنرانی میکردم و همش هم سخنرانی های به فارسی. یعنی چند بار خواستم پوز بدم برم اونجا به انگلیسی صحبت کنم، دیدم یادداشت میاد پشت سرم. آقای محترم، ما زبان انگلیسیمون بهتر از خود شماست، بنابراین ما نمیدیم اینجا انگلیسی گوش کنیم، ما بایدیم فارسی گوش بدیم، فارسی صحبت کنیم و فارسی صحبت میکردم و خدمت میکردم. و آقای ثبوت قبل از من بود، بعد از آقای ثبوت یه استاد دیگه تش برده بودن و بعد از ایشون من رفتم. ولی واقعا باید بپرسین ببینید که تفاوت اون زمانی که من بودم با زمانی که نبودم. بعد از این که من اومدم که اونجا هستن
مملکت
متکی.
این آدم میاد یه اتفاق میتونه، اون آدم میاد یه اتفاق
میتونه. فانکشنریه نه فانکشن. بله این کار مملکت اینه. شما آدم کاردون باشی بلد باشی نه. من اونجا جون میکندم، یعنی تلاش میکردم.
آدو تمام این دورانی که تو دانشگاه
و دانشگاه آزاد اسلامی از ابتداش تا الان بودم، رشته تاریخ و باستان شناسی رو انداختم و کار کردم.
بیشترین هشرنش شما با کیا بود؟
فقط با استادم، فقط با اهل فرهنگ. هیچ من سراغ مثلا وزارت خارجه نرفتم. اگرم رفتم برای اینکه اونجا سخنرانی بکنم، سخنرانی میکردم اومدم بیرون، ولی طالب ماندگاری نبودم.
حالا اگر به گذشته برگردیم، خاطرات گفتنی شما
الان
چیا ممکنه
باشه؟ من فقط عاشق کارمم. من اعتقاد دارم که مملکتی ترقی نمیکنه مگر اینکه سازمانهای آموزشی و پرورشی، یعنی این تشکیلات رشد پیدا بکنه و اینا هم قواعد خودشو داره. یعنی اگر ایران یک کشوری است که در دنیا سهم خودشو تا امروز برای پیشرفت مدنیت انسانی ارائه کرده، به مدد کسایی بوده که بی مزد و منت نشستن کار کردن و خدمت کردن به این مملکت. و اگرم بخواد جایگاهی رو که الان مدیدیست از دست داده دو مرتبه به دست بیاره، فقط از طریق اصلاح نظام آموزشیشه. از کودکستان و دبستان بگیریم بیاین تا دانشگاه. شما باید به انسان احترام بذارین، باید اجازه بدید که ذهنها سیال شفاف باشن، هم مردم حرفشون رو بزنن، نظرشون رو بگن، در فضای آزاد بحث کنن، فحص کنن و کارشون رو پیش ببرن و هر کسی در مملکت جایگاه خودشو برای لیاقتهایی که داره پیدا بکنه و متناسب با شرایط و وضعیت که پیدا میکنه وظیفه خودشو برای پیشرفت و سربلندی میهن بسیار بزرگ و مقدسی که ما داریم به اسم ایران به انجام برسونه. ما هیچ راه دیگه ای نداریم. ما باید درسه علم، درسه تکنولوژی، فناوری و در عرصه فکر جایگاه خودمون پیدا کنیم. من رو متحری حرف میذارم، میگه که بعضی چیزهاست که من قبول دارم که اینا هیچ سرزمین خاص نداره. یکیش فلسفه است، یکیش دینه، یکیش علمه، یکیش فنده، یکیش هنره. حالا ایشون اگه دوتاش گفته، ستاش من اضافه میکنم. اینا مربوط به تمام بشریته و باید ما دنگ خودمون رو، سهم خودمون رو بپردازیم به جامعه. امروز ما عقب موندیم و این عقب موندگی امر واضحیه و ما باید این عقب موندگی رو پر کنیم و این جز از این راه که ما قانونمند زندگی کنیم و قواعد قانونمندی رو یاد بگیریم و به جایگاه خودمون در فضای زیستی بسیار متحول دنیا، بسیار منقلب دنیا آگاه بشیم و به وظایفمون عمل بکنیم، ما هیچ راه دیگه ای نداریم. من بارها توی صدا و سیما هم گفتم که ما فقط میتونیم از طریق قانونمندی زندگی کنیم. باید مملکت قانونمند باشه. هیچ راه دیگه‌ای نداره. میتونه. یعنی همه ما باید اون تکالیفی که داریم انجام بدیم و عاشقانه مملکتمون رو دوست داشته باشیم.
میشه بگین از چه زمانی شما به مسائل اجتماعی حساس شدین و چه عواملی در شکل‌گیری نگاه شما به محیط اطراف جامعه‌تون مؤثر بوده؟
من سال 2932 سالهای 2932 یعنی سالهای بحرانی ملی شدن صنعت نفت. من یادمه که همون سال 29 من داشتم 15 16 اسفند بود، میرفتم به مدرسه، دیدم اون وقتا آیه میدادن فوق العاده چی شده فوق العاده؟ سپهبد رزمارا نخست وزیر ترور شد. سال بسیار بحرانی بود. مدرسه امام در واقعا ملتقای همه گرفتاری ها. بله اون احمد طالقانی گلر سیکل اول دبیرستان ما بود. اون بیچاره رو این چپ ها با چیز زده بودن گزلیک های چیز بگین کفاشی کشته شده. مال حزب زحمتکشان ملت ایران.
بچه دبیرستانی؟
بله. و بعد هر روز ما رو را مینداختن میرفتیم دم دبیرستان البرز، میرفتیم دم کجا. یه روز میگفتن که مثلا نوه چیز اسفند، من یادم اومدن کلاس ها رو تعطیل کردن که شاه میخواد بره، بریم نذاریم شاه بره. خب میخواد بره. ما موقع هنوز این دیده نداشتیم. بعد یه روز هنوز برنگشتیم، گفتن که ریختن خونه مصدق، میخوان در خونهش بکنن. از همونجا راه افتادیم بریم طرف خونه مصدق. ولی من دوبار هم خونه مصدق، مرحوم دکتر مصدق رفتم و علتش این بود که یک مراقب محافظی داشت مرحوم مصدق، مال ده ما بود و فامیل خود من هم بود، آقای شاهدین، جوان بلند قد و بلند قامت و رشید و سینه خیلی متبرکی اینا. و این با دایی من خیلی دوست بود. دایی من اومد و من دوبار برد خونه مرحوم مصدق. من یادم که یک تخت فلزی بود که مصدق اونجا میخوابید روش. ما که رفتیم بریم تو، من مصدق اومد از اتاق بیرون. شاهدین؟ بله قربان. اینا کیان؟ گفت قربان اینا فامیلای منن. من اون موقع نمیدونستم این مرد چه عظمتی داره. ولی خب نگاه کردیم و سلام کردیم و احترام کردیم اینا. بعد اون دوره خب من روش برکردم و تاریخ عشقم شد. من از همون موقع تصمیم گرفتم که اگر یک روز زنگ گرفتم پسردار شدم اسمش آریوبرسنه، دختردار شدم اسمش آنایتاست. یعنی و من نویسندگیرم خیلی زود شروع کردم، خیلی زود شروع کردم و عشق به ایران همه موجودیت من تشکیل داده و تشکیل میده تا این لحظه. حالا
اگه شما فرض کنیم یه جای آروم ساکت باشه، چشمتون رو ببندید، میخواین از قدیم ذهنتون رو مرور کنید تا حالا چه صحنه هایی تو این 50-60 سال از جلو چشمتون رد میشه؟ یعنی از زبان بلوغ فکریتون تا حالا اصلا حالا یه جور دیگه مسئله کنم، اصلا سیر تحول ذهنتون رو بگید.
من تا حدی که خودم شناختم یک ایرانی عاشق وطن شناختم. تا وقتی که خودم شناختم خودم رو ایرانی عاشق وطن می‌شناسم فقط، و از تمام مراحل زندگیم راضیم. یعنی هیچ نیست که بگم اینجا چرا اینطور شد، اونجا چرا اونطور شد. نه، هر اتفاق می‌خواست بیفته افتاده. یعنی هیچ وقت عقب نموندم از قافله‌ای که وطنم دوست داشته باشم. هیچ وقت امکان نداشته اصلاً
جامینیتون تو
هیچ نه، من چشمم باز کردم وطنم رو دوست داشتم و مردمم هم دوست داشتم. بقول فرانسوی ها میگن نمپخته کی نمپخته کوه، کجایی کیه نیست، ایرونیه و اینجا خاک ایرونه. نه اینکه مثلا من با مردم زیمبابوه یا مثلا سرزمین سوماترا اصلا و ابدا چنین چیزی نیست. نه،
ما تو انجمن های ادبی یا کانون نویسندگان یا
هیچ وقت نبود.
هیچ انجمنی؟
نه، هیچ. نه هیچ انجمنی. فقط یادم سال 36 سال 36 بفرمایید. بحثی نیست که بود. اینو بعد حس میکنن از ها بفهم بشین. بعد عرض کنم خدمتتون که سال 36 من سال دوم دانشکده بودم. در واقع اومدن بچه های همکلاسی دبیرستانی من از من دعوت کردن خونه یه دوستی که طرف منیریان ورا بود و من رفتم اون جلسه. چون در این که اهل مطالعه بودم و شاگرد اول شش ادبی ایران اینا همه میدونستن و خیلی درس مختم هم میدونستن و آدم اخلاقی بودم همه میدونستن. بعد اونجا من رفتم و صحنه خیلی جالبی بود که دیدم حدود 10 تا 20 تا 30 تا آدم دور تا دور این خونه نشستن و خب میخوایم چه کار کنیم؟ مشاعره کنیم. مشاعره چیه؟ مزن بر سر ناتوان دست زور که روزی درفتی به پایش جمهور ره بده. به من که رسید اینقدر قیافم جدی بود هیچکی نگاه نکرد، گفت رد. بعد رسید به جایی که دی اومدن شعراشون بخونن. اینجا صحنه خیلی جدی شد و من یادمه که یک کسی اومد و گفت من دانشجوی فیزیکم یا ریاضی دانشگاه تهران. خب آقای دانشجوی آقا استاد ما نیومده بود سر کلاس و من نمیدونستم وقتم رو چیکار بکنم. وقتم نمیدونستم چیکار بکنم، میخواستم وقتم رو بکشم. همین عبارت. و این شعرها رو گفتم. آه نازنین قربان راه رفتنت، دل نشین قربان نگان کردنت. اینا یعنی چه؟ مرد که خجالت نمیکشید. تا جوی 18 سال، 19 سال، 20 سال فهمت اینا این حرف چی تو میزنی؟ وقتی تو میخواستی بکشی اومدی چرت و پرت میگی. بعد بالاخره نوبت به من رسید، گفتم آقای شعبانی، آقای شاید اول شما بلنش یه چیزی بکن. رفتم گفتم آقا من از این آقای هاشمیان رفیقم بود، بعد عضو وزارت خارجه شد، گفتم من از این دوستم خیلی گله مندم. ایشون یک سال با من تو دبیرستان مروی هم کلاس بود، چطور تو تشخیص ندادی که من چه جور آدمیم؟ آقا شما خجالت نمیکشین مرد؟ شرم نمیکنی از خودت؟ دانشجوی رشته فیزیک، وقت تو میخوای تلف بکنی، به قول خود میخوای بکشی، اونم تو این سال زمونه با این شرایط بعد از کودتا. چون تعصب داشتم راجع به کودتا و شرایط شنها بدین ایرونیه دیگه. و دیگه دستا رو شده بود اون موقع و شما اومده اینجا. آقا این کیه؟ اینو کی گفته بیار اینجا؟ اینو کی دعوت کرده بیاد اینجا؟ منم حرفا میزدم. یه جمعیت حدود 30 نفر بلند شدن منو بزنن. واقعا همه منو کردن به فوش دادن و محض ثوابش هر کسی میرسن سه یه مشتی کلی چیزی بزنن. و یکی از اون آدم ها آقای دکتر حسن حبیبی بعد روزگار بعد بود که بعد خودش هم برام تعریف میکرد بعدها تو پاریس که آره ما بلند شدیم تور بزنیم. صاحب خونه از این خونه هایی بود که هشتی داشت، اتاقا همه به هم وصل بودن، یه دری هم تو حیاط باز میشد. از یه دونه در منو انداخت بیرون و من در اومد و من این روحیه رو داشتم. شعر دوست داشتم ولی این چیزها رو نمیتونستم بپذیرم. این بود که تو هیچ انجمن ادبی و غیر ادبی اینا نرفتم.
خیلی بزرگان شعرهای دراز اول نمیسن، دراز اول داشتیم که محافلی داشتن.
بله داشتن.
هیچ کدوم از اینا رابطه هم نداشتن.
نه نه، فقط سرم تو کار خودم بود. من فقط مطالعه میکردم. شما اگر مثلا میپرسید لایبنیتس کیه، زندگیش، کاراش، رابطه مثلا دیدرو با دالامبر چیه، تمام اینا رو به شما گفتم. و ضمناً من بعدها رو زبان خیلی کار کردم. همون دوره دانشکده من 80 صفحه از تاریخ توری رو برای یه دوستم ترجمه کردم که داشت تو دانشکده ادبیات رساله‌اش می‌نوشت. 4 بار من به المنجد نگاه نکردم، یعنی عربی پاکیزه می‌دونستم، انگلیسی 12,000 لغت در سال دیپلمم می‌دونستم. بعد فرانسه کار کردم که خب به هر حال تتپته می‌کنم. آلمانی رو هم از سال 54 به آنوارد به قول انگلیسی تا امروز هر روز می‌خونم. الان هر روز میخونم. الان کتاب آلمانی رو میز من هست. آخرین کتاب که الان رو میزم هست دی لایدن دس یونگورت، رنج های ورتر جوان. برای اینکه آلمانی رو شما باید بخونید. کسی که تاریخ میخونه با باید آلمانی بدونه. بله کارم ایناست. و هر روز بنده الان 4 کتاب رو هر روز میخونم. شاهنامه فردوسی رحمت الله علیه. عرض کنم که دیوان کبیر مولانا هر روز میخونم. سعدی هر روز میخونم. حافظ هر روز میخونم. این 4 کتاب رو به طور مستمر باید بخونم. یه روز مثلا به دلیل نخونم، روز بعد دو برابر میخونم. و اینا زندگی منه، اینا عشقای منه. اینا
کتاب خارجی چی؟
کتاب خارجی هم میخونم.
مثلا با آلمانیه و امثال اینا؟
بله بله. من الان دی لایدن دی سیونگه باید
میشه بگیم که این حجم گسترده کاری که شما
بین 2 ساعت، 4 ساعت تا 6 ساعت هر روز کتاب میخونم.
غیر از تدریس که
میکنید؟ غیر از تدریس بله 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 بله.
غیر از بقیه
کارات رساله ها رو میخونم. گاهی برای دانشجوام تمام رساله هاشون رو مینویسم. بیمزد من نه. رساله هم میرسم میگم بیا دفاع کن. بعد یارو میگه که نمیخوام دفاع کنم. میگم چیه میده؟ پول شهری همه بده. میگم چقدر بیا بگی برو از تو بنویس.
پول شهری هاشون
میده؟ میدم میاد
دفاع
کنم. ناز میکنه.
ناز میکنه. میشه بعضیش. خب میشه بگید که این حجم گستر حجم زیاد کار علمی که شما تابع کردین این چه تأثیر تو روش زندگیتون داشته؟
من این روش ثابت زندگی دارم. یعنی کاملا اکلیبره. کاملا اکلیبره. یعنی معتدل متعادل. من
هشت... الان نمیگم.
نه الان هم همینطوره.
خانومتون و بچهاتون
همیشه همینطور بودم. همیشه هم تو بودم. من 8 ساعت در روز باید بخوابم. در شب باید بخوابم. این 8 ساعت بیکم و کاست. اگه یک شب 7 ساعت بخوابم روز بعدش طلب دارم. من سبت زودتر بخوابم. و بعد صبح زمستون تابستون 6 صبح بیدار میشم. 40 دقیقه نرمش میکنم. و بعد زمستون و تابستون دوش آب سرد میگیرم. و بعد در روز حدود 1 ساعت و نیم تا 2 ساعت پیاده روی میکنم. یعنی اینا جزء لایت از جزای زندگی. در مجموع روزی 2 ساعت فعالیت ورزشیم سر جاش. بنابراین واقعا چیز نباید بخورم نمیخورم. لب به سیگار نزدم. هیچی. حتی تو جوانی 15 سال حدود 15 سال من چایی نمیخوردم. گفتم تئین داره. تئین اعصاب آدم رو تخدیر میکنه. و این زندگی فوق العاده منظم داره. و مهمتر از همه اینه که من شب سرم میذارم به بالش به فاصله 3 تا 5 دقیقه خوابم میبره. یعنی انقدر وجدان سالمی با کسی آرامی داره. هم
رابطتون با سایر هنرها مثل فرض موسیقی، فیلم، تئاتر
بله، بله.
اینا با اینا چه رابطه؟
خیلی زیاد. من مثلا قبل از انقلاب من موسیقی کلاسیک غربو خیلی دوست داشتم. مثلا سمفونی های بتوون، پاستورال، تقدیر چه اینها، سرناد شوبرت، سونات بتوون، سونات باخ، اینا همه رو میدونستم. چی امین الله حسین، اینا همه رو شما میگفتیم، میگفتم این بالا مثلا لنچافسکی، این نمیدونم چی اینا همه رو میدونستم. بعد از انقلاب اون رابطه هم کم شد. و بعد عرض کنم ولی موسیقی ایرانی رو فقط موسیقی آواز میدونم. یعنی از در من موسیقی ایرانی آوازی. مثلا آقای شجریان واقعا ستایش کردن. بسیار قشنگ میخونه. قبل از انقلاب هم مثلا بنان یکی از اینا بود که عبدالعلی وزیری هم آواز داره که داشته باشه دیده باشین. نه علی نقی که موسیقی دان بود. عبدالعلی وزیری برادرزاده ایشون
بود.
آواز میخونه بله. ما موسیقی دارم باید.
تئاتر
خیلی دوستم. تا سالهایی که فرانسه بودم تقریبا میخوام بگم تمام این سزونای تئاترال رو میرفتم. با بودجه دانشجویی خودم و با همون یک قرونهایی که جمع میکردم همه رو میرفتم. و باله ها میرفتم. موسیقی سنگین میرفتم. همه اینا رو دوست داشتم میرفتم. در ایران نرسیدم این سال ها. نه نتونستم و نشده برم.
فیلم
سینمایی بعد از انقلاب رو بگم که نه بله نه، ولی فیلم های سینمای قبل از انقلاب مثل گاو و خیلی خوشم میاد. شاید اولین فیلم فارسی که رفتم مثلا دستکش سفید مال اون چیچی قنبری با خانم با هم کرد، ناهید سرفراز اینا، که خیلی تو سینما نثر کرد ما میدم، ولی بعدها نه. ولی فیلم های پرمعنای فرنگی میدم، الان هم مثلا میبینم.
بین نویسنده ها و شاعران ایران و خارجی الان غیر از این چهار نفری که اسپورت میگه میکنید، کیا شما رو بیشتر از همه سر شوق میاره؟
من اون که مربوط به ایرانه که از وحشی بافقی بگیرید تا هر چی بیاد رو دوست دارم، و من به چشم یک تاریخ خون به اینا نگاه میکنم، چه مضمون تاریخی خاصی اینا دارن، از چی حرفشو میزنن. ببینید اینا برام فوق العاده مهمه، یعنی دست رد به سینه هیچ چیزی نمیذارم. اون چه که ادبیات ما هست، و اما شعرهای معاصر رو هم خیلی ستایش میکنم، به خصوص اونایی که دید ملی دارن و حرفای ملی میزنن، مثل همین شاعر خراسانی که دیدی دلا که یار نیامد گرد آمد و سوار نیامد. شعرهای معاصر بعضیاشون بسیار خوبن، همین سراب سپری چقدر خوشم میاد، و یه آدمی است اصلا متفکر سنگین وزنه. من فکر میکنم ما قطع این آدم رو نشناختیم، و من در شرایطی نیستم که راجع به او کتاب بنویسم، اما فراوان مزامین بکر داره این آدم.
در تصویرگری
اصلا این مرد در تصویرگری اصلا فوق العاده است، ما چطور قطع این آدم رو نشناختیم؟
صاحب و طالب و اینا همه رو گذاشت کنار.
بله
از اینا جدتره،
بله.
از نظر سبک هندی
خواهر رو صاحب خیلی دوست دارم، نارو همار سبک هندی رو
سبک هندی
دوست دارم،
بسیار دوست دارم
فراوان. خب خود حافظ منشأ و مبدع سبک هندی
برای خوشعرهای بهار که واقعا مخالف سبک هندی.
نه حالا اونا باشن، ولی خود ملک خوشعرها هم چقدر سیراش من حفظم.
خب ما معمولا این باقا سوال میکنیم که اگر پاس کنیم شغل و کار و حرفه رو نداشتیم، منطقه الان داشتم فکر میگم شما موافق دیپلم میخواستم میگیرم از اول میخواستم معلم بشه.
نه من میخواستم
ردخور نداشتم.
نه هیچ ردخور نداشتم، ولی پزشکی هم دلم میخواست، فقط برای یک چیز، به مردم خدمت کنم. من رنج رو از روی دوش مردم بردارم، غم رو از روی دوش مردم بردارم. وقتی میرم تو بیمارستان میبینم اونجا نشسته طرف منتظر آقای دکتر مثلا جعفرزاده است، دکتر جعفرزاده میگه نه این دکتر رمضانیه، دکتر جعفرزاده نه این دکتر اسخری. ولی خیلی مهمه که شما بتونین غم مردم رو کم کنید. ما مردم رنج دیده ای هستیم، ما مردم ستم دیده هست. و بعد من در غرب دیدم که چقدر به انسان بها میدن، چقدر بها میدن. بارها مثلا مشکل داشتم، تلفن کردم مثلا به نزدیکترین کلینیکی که در جوارم بوده، به واسطه 10 دقیقه رو به من وقت داده، گفتم آقا حالم خوب نیست نمیتونم بیام، یا زنم مریضه نمیتونم بیام، به فاصله نیم ساعت پزشک اومده بالای سرم. و بعد دیدم که این نسخه پزشک 1000 تومنه، من باید برم 10 تومن بدم، پزشک نسخه شده 100,000 تومن، باز باید همون 10 تومنه بدم. بعدم شما وقتی میرین بیمارستان یارو مثلا گوشتون درد میکنه میخواد بیاد، اصلا این بیادبی چرک گوش شما رو بمیکه که شما آرامش پیدا کنه. اینا جهات انسانی فرهنگ غربه که مثلا من پزشکی رو از این بابت خیلی دوست دارم، خیلی. ولی خب نه، اما معلمی دیگه حرفمه، و در تاریخ همین کاری که از دستم برمده کردم و میکنم.